میشد من از یه جای دیگه شروع کنید؟
از کجا شروع کنید؟
کودکی من خیلی جذابه و به حساب من تو بعضی مواقع خیلی هم واقعی انا، ولی بعضی ها رو میگم فکر کنم من دارم از یک دنیای غمگین نالانی دارم حرف میزنم و اینا، این خیلی بولد میشه.
مثلا دورترین خاطره که یاد
دورترین خاطره شیشه شیریه که البته توش آبغند بود، رو دندونم وصف بود اینجوری میکردم افتاد شکست، اون شکستن اون شیشه پستونکه یادم، یعنی قدیمی ترین خاطره من اونه.
پستونکه در واقع شیشه شیر بود؟
آره یه شیشه بود که توش آبغندی چیزی میریختن و ما رو سرگرم کنن. البته مثلا من فکرم 2-3 سالم بود نمیدونم، بعد افتادن اون قدیمی ترین خاطره منه که یادم مونده.
خب حالا راجع به همین تولدتون،
من متولد سال 1338 روستای سوکهریز استان زنجان، پدرم محمد حسین که صدای بسیار خوشی داشت و یکی از خاطراتی که بیادم مونده همیشه روی این کاغذهای بزرگ امتحانی نقاشی میکشید با 3 خودکار آبی، قرمز، مشکی، بعد یه دونه مثل شمایل‌های پشت آینه از اونها کار میکرد. یه آدمی روی اسب نشسته بود، من اونها یادمه و همیشه هم علاقمند بودم که ای کاش منم میتونستم این کارو بکنم. من تا قبل از موضوع مدرسه بود. و مادرم ثریا که البته من 6 ماه هم بوده از دستش دادم و برای همین گاهی تو کارهای الانم این آبیای عمیق احساس کنم همش یادآور آسمانیه که میتونه نشانه همون ثریا باشه. و دیگه من از روستا از اون زمان خب خیلی چیزا یادمه، یعنی مجموعه ای از خاطرات وقتی دارید از اونجا میپرسید به ذهن من هجوم میاره. برعکس شرایط الان که خیلی امکانات نقاشی نبود، اون موقع شاید به زور میشد یه مداد گیر آورد یا با یه دونه میخ رو دیوار کار کرد. اما من یادمه که چون من توی دهمون 5-6 ماه درس خوندم، بعد از اون 5-6 ماه یه کاری برای پدرم پیش اومد که ما اصلا از اونجا اومدیم و تا الانش هم اومدیم، یعنی دیگه بر نگشتم. چیزی که یادم مونده نقاشی شیریه که رو نیمکت مدرسه از من به یادگار مونده بود که بچه ها بعدن این میگفتن ما به یادت اونو نگاه میکنیم. علاقمند بودم اون موقع کار کردن. اما نکته ای که خیلی تو ذهنم مونده، از روی دونه عکس کوچیک یه دونه نقاشی کار کردم و اون موقع مدرسه نمیرفتم، 8-9 سالم بود کار میکردم، اومده بودیم تهران. بعد اونجا یادمه که این تموم شد، پدرم 1 تومن یا 2 تومن به من جایزه داد، گفت خیلی این عالیه و بزرگترین تشویق برای من بود. اولین نقاشی من اونجا بود. یه نکته خیلی جالب دیگه ای که از علاقمندی به نقاشی یادم میاد، برگشت اومده بودیم تهران، حدود بعد از 2 سال من برگشتم دوباره سری به روستا بزنیم. من رفتم یکی از فامیلای ما که حدود الان 3-4 سال از من بزرگتر بود یه نقاشی کشیده بود، نقاش هم نیست نادم، ولی این انقدر برای من جذاب بود، یه آدمی که نه تحصیلات نقاشی داره، یه روستایی که کار کشاورزی انجام میداد اونجا. من رفتم اون موقع به پول اون موقع 10 تومن دادم، یه تخته از نجاری گرفتم آوردم بدم این برای من رو نقاشی بکشه. اینم گفت باش. سالیان سالی موند و این نکشید، بعد رفتم دیدم روش سبزی خورد میکنن. اما این نکته که من اون موقع این 10 تومن پول زیادی بود، چه جوریه که این بها رو دادن اون نقاشیه رو برام بکشه، و نشانه ای بود که احساس کنم چقدر من به این موضوع نقاشی علاقمندم. نکته دیگه ای که یادم میاد که نشون میداد من به نقاشی علاقمندم، من فکر کنم 8-9 سالم بود تو عکاسی کار میکردم، شاگرد پادوی عکاسی بودم، اسم استادم علیرضا بود. این یه روز همجوری با یه خودکاری یه نقاشی کشید، من انقدر از این خواهش تمنا کردم و در نهایت این نقاشی رو داد به من. و یعنی دوباره که مرور میکنم احساس کنم این نشانه هایی از این داستانه که به نقاشی علاقمند بودم. بعد دیگه بعد از اون هر جا کاغذی گیرم میومد، چون من اینم بهتون بگم که تا تا 13-14 سالگی به صورت خیلی منظمی مدرسه نرفتم، کار میکردم. من برای اولین بار اول راهنمایی مدرسه روزانه رفتم، گاهی تیکه پاره، چون کار میکردم اکابر میرفتم، درس میخوندم، شبانه میرفتم. یه بار رفتم من گذاشتن کلاس سوم، بعد برادرم اومد گفت بابا این اصلا اولم نخونده، برای کلاس سوم گذاشت، دوباره ما رو بردن کلاس اول. این قاطی پاتی، یعنی اصلا خودم بیشتر زندگی کردم تا اینکه درس بخونم. بعد دیگه اون موقع یادم نقاشی میکردم، یه بارم یه نفر به من گفت میشه یه نقاشی بکشی؟ شهرام طاهری، پسر آقای طاهری. گفتم باش. من کشیدم اون برام فرستاد، یه جشنی بود اون موقع شیراز، بعدم یه مدال برای من فرستادن، کلی هم من ذوق کردم. اون تا همه اینا زمانی که من هنوز به صورت خیلی مشخصی مدرسه نمیرفتم. حدود 13-14 سالگیم من از تهران دیگه خسته شدم از کار و پادویی و غیر و اینا، از رو ناچاری برگشتم شهرستان، شهرستان خرمدره. اونجا رفتم شروع کردم به درس خوندن، اول راهنمایی، و چقدر مزه میداد. صبح بری تا غروب درس بخونی و نخواهین کار بکنی. من شدم نقاش مدرسه. حالا چطور؟ من یه بار یه نقاشی معمولی کشیدم بردم، معلمم آقای کرمی عقب رفت جلو اومد تعریف کرد، یه 20 به من داد. بعد یه مدت گذشت یه آقای پرستو که واقعا این تشویقای بزرگیه تو اون سن، رفت یه رنگ روغن برام خرید، که جالبه که بدونی من این رنگ روغن رو با آب قاطی میکردم، چون هنوز بلد نبودم این چیزی که اینا محلولایی که داره آب نیست. بعد اونا مشوقای اصلی من بودن و دیگه من شدم نقاش مدرسه‌مون و راه من دیگه از همون موقع شروع شد.
آن رو شما تنها زندگی میکردیم؟
من تهران که بعضی بخشاشو تنها زندگی کردم، چون پدر من بعد از چند سالی که تهران بود برگشت به همون شهرستان خرمدره و من یه بخشش تنها زندگی میکردم. بعد دوباره برگشتم پیش پدرم و اونجا 3 سال دوره راهنمایی رو پیش پدرم اونجا با هم زندگی میکردیم.
دبیرستان
دوباره بعد از که سوم راهنمایی تموم شد و من اومدم، شنیده بودم اینجا جایی است به نام هنرستان نقاشی و اومدم رفتم هنرستان نقاشی و درس اونجا شروع کردم.
از کجا شنیدی؟ تو خرمدره از کجا فهمیدی اینجا
هنرستانه؟ میگم بهتون. پس من از دوره راهنمایی موقع براتون بگم، جالبه. دوره راهنمایی من خیلی جالب بود. من میومدم تهران تابستونا کار میکردم، بعد پولدار میشدم برمیگشتم اونجا. سال اول راهنمایی که درس من تموم شد، یادتون باشه من شاگرد اول یا دوم شدم، یه دوستی داشتم منم حسین عطایی، من با اون رقیب بودم. بعد شاگرد اول یا دوم شدم و درس تموم شد، حالا موقع کاره. اومدم تهران، صبح میرفتم میدون بلال میخریدم، با دوچرخم از میدون میآوردم چاره امیرکرم، میذاشتم اونجا بمونه ساختمان شریفی. بعد جعبه واکس داشتم ور میداشتم، پاتوق من چهارراه امیرکرم تا چهارراه پهلوی بود، با این جعبه واکس میزدم، غروب که میشد بساط بلال را مینداختم. نکته خیلی جالبی که بهتون بگم اون موقع برام بود، من یه تخته کار داشتم، تخته کار طراحی تو همون جعبه واکسیم. حالا چطور شده بود که علاقمند شده بودم؟ من برای این که کتاب شور زندگی ون گوگ اصلا من زیر رو کرد. از یه طرف که تو مدرسه شده بودیم نقاش مدرسه، از یه طرف که منو میبردم مسابقات برای مدرسه و اینا، بعد از یه طرف دیگه هم بدون اینکه به خانواده بگم 80 کیلومتر تا زنجان فاصله بود، سوار مینیبوسا میشدم میرفتم اونجا. یه روزنامه مجله فروشی، این کتاب فروشی های قراضه فروشی و از این چیزای کهنه و اینا، من لای مجلات نقاشی بود که دونه 5000 به من میفروخت. بعد من اینا رو می‌خریدم می‌آوردم کپی می‌کردم از نقاشی بازاری. بعد میگه پسر بیا یه کار دیگه هم بهت دارم بدم، از این مجله خارجی می‌آورد، میگفتم اینا رو نمی‌خوام. بعد میگفت اینا 1 قرون آب ببر، به زور به من می‌فروخت. گفتم باش، اینا رو می‌خریدم، همینجوری کار می‌کردم. جالبه که بدونید وقتی وارد هنرستان شدم تمام اون 5000 دور ریخته شد، بعد اون 1 قرونی فهمیدم مال منشه، مال رامبرانده، مال موقع حواسم نبود. دوره راهنمایی سال اول که انقدر شاگرد زرنگی بودم، تمام اون سه سال من نقاش کردم، از کپی میکردم از موریلو، از نقاش های اینجوری، از نقاش های بازاری ایران و اینا کار میکردم. بعد طوری که سوم راهنمایی اگه من تقلب نمیکردم از همین حسین عطایی نازنین که نشست که من درس از روم بنویسم، من مردود میشدم. منتها یه جوری اعتبار برای خودم تو مدرسه ایجاد کرده بودم که هیچ جرئت نمیکرد، فکر میکرد من واقعا همون درس خونه سال اول زاکریم. ولی فقط کارم شده بود نقاشی. یه اتاق داشتیم، تو اون زندگی میکردم و کار میکردم و معلمی داشتم، آقای مسعود احمدی توی ابهر. اون خودش هنرستان نقاشی رفته بود. اون به من گفت که اینطور جاییه و در نهایت اونو میدونستم. یه دوست دیگه ای هم داشتم به نام آقای قومی نژاد، دانشسرای هنر درس خونده بود. اینا آدرسایی رو از تهران برای من میدادن و که در نهایت میشه رفت اونجا ادامه تحصیل داد. درسام که تموم شد تو اون دوره در نهایت تنهایی 100 تومانم از پدرم گرفتم، بلند شدم اومدم تهران که بیام هنرستان نقاشی.
رفتم اونجا.
قبل از اینکه اونجا برم دقیقا یادمه که اخبار آموزگار داشت صحبت میکرد تو مجلس، حواسم به درگیری ها بود که دو سال مونده بود به انقلاب و اینا، فکر کنم 55 یا 56 بود اون موقع، یادم این اخبار. قبل از اینکه برم هنرستان، سوم راهنمایی تموم شد، تحت تاثیر ونگوگ بودم دیگه، یه کوله پشتی، یه سری کتابای نقاشی، یک کلاه حصیری، یه سری بومایی که خودم درست کردم، سر از کلاردش در آوردم. می‌خواستم مثل ونگوگ برم از طبیعت نقاشی کنم. رفتم خونه یکی از دوستام آقای فولادی، اون موقع کلاردش اینجوری نبود، یه روستایی بود اسمش یادم رفته، بنفشده فکر کنم. رفتم اونجا یه ماه موندم، صبح میرفتم نقاشی تا شب، هیچی هم بلد نیستم و در حد اینکه حالا رنگ میمالیدم و اینه، یه ماه اونجا کار کردم. تموم شد و در نهایت رفتم برای هنرستان نقاشی. جالبه که قبل از هنرستان نقاشی خاطری خیلی جالب دارم براتون بگم. آقای قومی نژاد معلم هنر من در دوره سوم راهنمایی، دانشسرای هنر تو تهران درس خونده بود، به من گفت علی درس که تموم شد من خودم میبرم دانشسرای هنر و اونجا رئیسش دوست منه و راحت ثبت نامت میکنه. گفتیم باش. آقا این ما رو ورداشت، به اتفاق اومدیم تهران، خیابون جمهوری دانشسرای هنر دیگه نیست، رفتیم اونجا. من این رفت تو دفتر صحبت کنه، من نشستم بیرون یه جایی، دو سه تا صندلی بود و تا من نشستم یه دختر خانومی اومد نشست کنار من اونجا، دو سال قبل از انقلابه، با من گفت میخواین چیکار کنین؟ گفتم والا من معلمم اومده ریبت شهرستانی، یه معلمم اومده رفته اونجا صحبت کنم، میخوام اینجا برم ثبت نام کنم. گفتش که اینجا خیلی بده، اصلا درس اینجا جدی نیست. اونجا هم دانشسرای هنر مجموعه همش تئاتر و نمیدونم نقاشی اینا همه با هم بود. بعد این یه روب روی مغز من کار کرد. آقای قومی نژاد اومد گفت علی بیا بریم، موافقت کرد. گفتم نمیام. گفت کجا نمیایین؟ گفتم من دیگه اینجا نمیام. حالا این دختر خانم اونجا را نفی میکرد، میگفت تو حتما باید بری هنرستان نقاشی پیچ شمرون. و این آقای قومی نژاد اومد، من نرفتم باش. بعد به گفته اون دختر خانم جوری صحبت کرد، من رفتم دانشسرای هنر، هنرستان نقاشی پیچ شمرون. بعدن دیگه با این دختر خانم یه مقدار دوست شده بودم، بعد موقع هم دیگه رو میدیدیم، بعدن هم دیگه معروف شد بیشتر میدیدیم. معتمداریا، فاطمه معتمداریا، هنوزم که هنوز تو ذهنم این آدم چقدر مسئول بود. آخه چطور تو یه آدمی رو که نمیشناسی میان یه رو باهاش صحبت میکنی و تو سیستم زندگی این آدم دخالت میکنی؟ اونم دانشسرای هنری که جالبه بهتون بگم آقای انوار بعد از یک سال تعطیل شد، اصلا بسته شد. خیلی جالب بود، هم آفرین به اون هم به اعتماد من، که چون مجموعا من تشخیصام خیلی مغزی و استدلالی نیست، خیلی شهودیه و خیلی با دلم به یه چیزی، و واقعا اطمینان کردم که رفتم هنرستان نقاشی. امتحان داشت و یه ذره تمرین کرده بودم، امتحان داشت 4 تا مستند ملی، نمیدونم مینیاتور، نمیدونم نقاشی، از ما امتحان گرفتن و به منم گفته بودن، چون سنم فکر کنم 1 یا 2 سال بزرگ بود، رئیس هنرستانم یه خانومی بود، گفت اگه شاگرد اول تا دهم بودی راد میدیم. گفتم باش. من شاگرد دوم شدم فکر کنم بس. بعد دوباره رفتم برای روز ثبت نام، این خانومه یه ذره داشت راه نمیداد. گفتم چرا خانم؟ گفت آخه تو اینجا کار زندگی نداری، نه خونه داری، نه زندگی داری، نه هیچکی نداری، تنهایی. ما الانم راد میدیم، شروع میکنی بعد نمیتونی بیان جای یه نفرم میگیری. حالا من با زبان بی زبانی میگم خانم شما یه کاریش بکنید، من میام دیگه. آقا شما گفتی اول تا نمیدونم دهم بشی. یه آقایی بود که بعدم فهمیدم این کی، اون به زور گفت خانم بابا قبول شده راش بدید دیگه، دعواش کرد. بعدم فهمیدم اون انسان نیکسرش که کمک کرد به من، هیچ کسی جز بهرام علیوندی نبود. با اینکه کم دوره هنرستان ما با ما بود، ولی همیشه یادش پیش من هست و جزو نقاشای بسیار ارزشمندی بود که همیشه تو ذهنم مونده. هنرستان رو شروع کردیم ما دیگه.
شما بفهمید که توی دوران هنرستان معلماتشون کیا بودن؟
دوره هنرستان
سال 55 رفتم.
55-56 رفتم. بله 56 رفتم. آره دیگه دقیقا یادمه. من خونم چون جا و مکانی نداشتم تو تهران، بالاخره متوسل شدم به پسرمم و اون یه جایی رو پیدا کرد برای من و من شدم سر جمشید آباد طبقه سوم دفتر سانترال، من شدم سرایدار اونجا. و من دیگه چون یه مدت جا و مکان نداشتم، من دیگه سرایدار اونجا بودم، یه بنگاهی بود میرفتم هنرستان برمیگشتم. دقیقا یادمه که مجموعاً گاهی پیاده میرفتم چون نزدیک میدون انقلاب بود، دائما صف جدید کتاب فروشی ها رو میدیدم که مردم صف وا میسن، یه صفی شلوغ بود، میرفتم چه کتابیه؟ مثلا آره کتابای شریعتی شروع شده بود. یعنی اصلا تمام اون دوره و مسیر اون از اونجا بود. و 1-2 سال قبل از انقلاب بود که دیگه من 1.5 سال هنرستان شروع شد. و اون دوره از انسانایی که خیلی برام جذاب بودن یادم بود از هنرستان، آقای شریف آبادی بود، خیلی حمایتگر بود و خیلی آزاد میذاش کار کنم و بسیار انسان موثر و معلم بسیار بی‌نظیری بود. آقای عزت پناه بود یادم مونده و که خیلی کاراشو دوست داشتم، معلم طراحی و نقاشی ما بود. دیگه انسان بی‌نظیری دیگه آقای محمدی بود که بعد از یه مدتی رئیس هنرستان ما شد. و جالبه من اساسا اون موقع یادم اومده بودم تهران، موقع اعتماد به نفسم هم کم شده بود، روابط عمومی هم ضعیف اصلا، ولی جالبه که انقدر این آدم صمیم بود، من با این میرفتم دفتر پیش نای محمدی میشستم، رفیق شده بودیم. علی اصغر محمدی یادش گرامی باد. و جالبه که چون شرایط اقتصادی من خیلی بد بود، گای طراحی که میکشتم این آدم بدون کسی بدون از من میخرید، خودش یه حمایت مالی بر من بود. و این انسان ها از دوره هنرستان یادمه. خرجی والا خیلی وضع اوضاع بد بود، یعنی اساسا زیادم دوست ندارم اینا رو بگم چون انقدر غیر واقعی که اقراق‌آمیز میشه. بعضی هم فکر میکنن که زاکری در حال ایجاد یک فضای داستانی مهیجی در مورد وای من چی کردم، ولی واقعیتی بود که من اونجوری زندگی کردم. من یه مقداری چیز به من هنرستان یک شهریه‌ای میداد، من با اون خیلی اندک البته با اون زندگی میکردم، کره خونه که نمیدادم چون سرایدار اونجا بودم، اونجا هم پولی به من نمیداد که سرایدار بودم. گاهی شاید به خاطر همین تمام اون دوره هنرستان واقعیت باید بگم که بسیار اوضاع احوال مادی بد بود. و نه دیگه پدرم شرایطی داشت که اونجا شاید گاهی بهش سر میزدم یه اندک پولی رو به من میداد که اونم من به زور میگرفتم، یعنی اون به زور میگفت اینو بگیر، من میگفتم نمیگیرم، میگفت باید بگیری، یعنی اینجوری بود، ولی شرایطش اینجوری نبود.
پدرتون هیچ وقت مخالفت نکرد؟
اصلا. یعنی پدر من با وجود اینکه یه کارگر بود و اون دوره هم که من تهران بودم باز توی خرمدره اونجا کارگری میکرد، این آدم انسان بزرگ و فرهیخته‌ای بود. یعنی هر چی بیشتر از این آدم یادم میاد احساس کنم این آدم در درون اون فقر بسیار به لحاظ دیدگاه و فضاش انسان بسیار غنی بود. و جالبه نامه‌ای که تو اون سن برای من مینوشت، مینوشت جناب آقای زاکری، یعنی خیلی محترمانه با من برخورد میکرد و انسان بی نظیر زندگی من بود. نه مخالفتی نداشت، ولی دلواپس من شدید بود می اومد مثلا یکی دو بار، مثلا دو بار شاید اون دوره هنرستان اومد به من سر زد، معلوم بود دل واپس منه. بعد بهش گفتم میشه بیای هنرستان ما؟ گفت نه نمیام. گفتم هنرستان ما؟ گفت آخه من روم نمیشه با این وضع اوضاع بیام. بعد قول داد به من که بریم هنرستان ولی من نگم بابامه. گفتم باشه. من اون موقع اصلا روحیم یه جوری بود که آره، من به اون قول دادم که نگم تو بابامی. بعد جالبه که اومد و من به همه بچه ها گفتم این بابامه و با افتخار گفتم و از این بابت خیلی خوشحالم که تو اون سن دیدگاهی پیدا کرده بودم که آدم ها این چینی خیلی برام با ارزش بودن. یعنی اون نگاهی که انسانهایی زحمت کش و با دستان پینه بسته، دوست داشتم ببوسم اون دستا رو و این دیدگاه باعث می شد که اون موقع یه آشتی عمیقی بین من و پدرم اتفاق بیفته. و جالبه من به پدرم که اومد هنرستان پوز می دادم. یعنی از این بابت خیلی همیشه تو زندگی حس خوبی دارم. من قبل از اینکه از نام نشان بگم، یاد دو تاشون رو گرامی می دارم و همیشه هم فکر کردم بهش رو متاثرم می کنه. یکیش امیر حسین اسدی بود که هم کلاس من بود، وقتی سال دوم و سوم هنرستان بود تو جنگ شهید شد. نقاش بسیار خوبی بود تو اون سن، اصلا باور نکردنی، ولی جنگ میبلعید. این امیر حسین داشت میرفت، یه جوری که ما هم دوستاشی ما هم بریم، یعنی اصلا فضای جنگ یه جوری بود که آره بریم دیگه. یه بار زخمی شده بود رفتم دیدم بیمارستان، دفعه بعدم که امیر حسین تم. یکی دیگه علی شعبانی بود، اونم تو فضای من بود، تنهایی زندگی میکرد با فقر شدید، دوره سربازی رفت سمت کردستان کجا، انقدر این کارهای زیاد کرد بهش درجه دادن و بعد دیگه سربازیش تموم شد، آخر سربازی که رفت کارتش رو بگیره شهید شد. یعنی این دو نفر از بچه هنرستانی بود که یادم نمیره، یعنی یادشون گرامی میدارم. بچه های دیگه آرا آرسن بود، از دوستای خیلی صمیمیم، گاهی منو میبرد مغازه باباش نقاشی میفروخت و اینا، گالری داشت، آرا بود. مهدی ودادی بود، بعد دیگه آقای ایزدی بود، از بچه ها کار میکردن و مقدم شیر محمدی. یه ذره زیاد یادم نمیاد از دوستان دیگه، انقدر این سالها گذشته و حوادث زیادی پشتش بر من اتفاق افتاده زیاد، ولی فضای هنرستان یادمه. و با همه این داستانی که بهتون گفتم، خب این دوره دوره سختی برای من بود و شرایط اقتصادی، اما فضا فضای خیلی خوبی بود. من یه نکته ای را اینجا لازمه بگم اصلاح کنم. یه بار توی گفتگوی من ازم پرسیده بودن در مورد هنرستان، به لحاظ شرایط سنی یا شاید عدم وقوف من، یه ذره به لحاظ سیستم آموزش و وضعیت بهره‌ای که من از اون دوره بردم تو اون گفتگو صحبت کردم خیلی کم بود و درست گفته بودم، چون دوره هنرستان ما هر 3-4 سالش خورد به انقلاب. یعنی ما به جای اینکه درس بخونیم تو خیابونا بودیم. اما به لحاظ فضای هنرستان، این آزادی که برای ما قائل بود، یه فضای هنری که هنرستان داشت، استادایی که داشت، از خود آقای علی اصغر محمدی، به نظر من سازنده ترین دوره تو زندگی من بود و بسیار رو زندگی و کار من مؤثر بود. برای این که اصلا برعکس هنرستان های فعلا که الان خیلی دروس رو برای بچه ها زیاد کردن و مشخصا اینا رو به کنکور آماده میکنن، من تو اون 4 سال حرفی از کنکور نشنیدم، حتی به نظرم نمیخواستم من برم کنکور بدم. اما تخت کار دائما پیش من بود، فقط طراحی میکردم، درسامم ضعیف بود، درسم نمیخوندم ولی طراحی کار میکردم. الان بالعکس، شدیداً درس فضای هنری کمتره. به همین خاطر من لازمه که بگم دوره هنرستان دوره بسیار خوبی برای من بود و واقعا از همینجا از تمام اون کسانی که تو اون دوره رو فضای کار من تاثیر گذاشتن، حالا بعضی اسماشون یادم نمیاد، واقعا کاملا سپاسگزارم.
چه سالی تموم شد؟
سال 60 تموم شد.
60 تموم شد و بعد چجور رفتی دانشگاه؟
هر سوالی که میکنید انقدر میدونی من خیلی زندگی کردم، این نه از روی مباهات، احساس میکنم که البته که کسی دیگه مثلا من زندگی کنه شاید یه جا دوچار افسوس شه که خیلی سخت بود، ولی احساس میکنم که اتفاقا بی نظیر بود. یعنی الان شاید یه بچه هنرستانی فقط بره مدرسه و بیاد خونه، یا مثلا دوره دانشجو، اصلا مثل این که 20 سالو کرده بودن تو اون 3-4 سال و ما باید اونا رو پاس میکردیم. یعنی شما از هنرستان تا خونه بیایید باید کلی حادثه میدیدی. ببین 3-4 سال مسیر من از هنرستان تا خونه از جلوی دانشگاه عبور میکرد. یعنی من باید قبل از انقلابشو میدیدم، انقلابو میدیدم. من الان جای تیرایی که هنوز الان میدون انقلابی میتونم ببرم نشونتون بدم، با اینکه صادرات ضلع جنوبی میدون انقلاب، حوادث بعد از انقلاب، کتاب سوزی ها، درگیری ها، موسیقی هایی که از میدون انقلاب پریسا را میذاش، اون یکی یه موسیقی دیگه بود، اون ور عربی بود، اون ور کردی بود، تمام اینه. یعنی احساس میکنم این سالیان سالیان زیادی را کرده بودن، کنسرویش کرده بودن و ما باید اونا را، اونم نه توی سر نیمکت و کلاس درس، تو خود کوچه ها و خیابونا ول بودیم و این درس ما میگرفتیم. سوالتون یادم رفت، یه بار دیگه بپرسید، رفتم به جایی. آها، من سال 60 درس هنرستانم تموم شد و یه حادثه بعد برام اتفاق افتاد و اونی که به مرز که تموم شد میخواستم برم دیدن پدرم، پدرم فوت شد و به لحاظ اینکه ایشون هم مادر من بود و هم پدرم، خب خیلی من شیکوند و اذیت کننده بود. بعد اون موقعم یادم کلاس آقای کسراییان میرفتم و اینم به خاطر لطفی که داشت گرفته بود عکسای پدر من خودم گرفتم، بزرگ زده بود، منم تنها زندگی میکرد، داشت منو دیوونه میکرد، هم از دست داده بودم پدرم و هی عکساشو باید تو اتاقم میدیدم. این سال حدودای 60 بود، 60 بود، هولوش هنرستان بود. بله، من موقع هنرستان بودم. حتی یادمه دیپلمی که به من دادن، عکسی که آقای کسرایان ازم گرفته، زدم رو اون برگه دیپلم. من همون موقع به زور رفتم کلاس آقای الخاص رو پیدا کردم با پررویی تمام، بدون اینکه یک قرون پول بدم، بیچاره مجبور بود من برم کلاسش. یعنی خیلی آدمی بودم که همش این برم، ایشون هم پیدا کردم، لطف کردم و میرفتم یه دوره کوتاهی کلاسشون و بیشتر از کلاس خیلی، چون فضای صمیمی داشت، از دنیای خودش یاد میگرفتم و یکی از دوستان معرفی کرده بود، کمکم کرده بود که برم شاه کسراییان. بعد از فوت پدرم که خیلی برای من آسیب بزرگی بود، واقعا اذیت کننده بود، گفتم که اینجوری که نمیشه تحمل کرد، یعنی واقعا داشتم اذیت میشدم، گفتم یه مسکن خوب چی الان حالمو خوب کنه؟ سربازی. بعد چون انقدر طوفانی بود، دوره جنگ بود، میتونست یه ذره ذهن منو آروم کنه و خودم انداختم تو سربازی، اونم در زمانی که همش تو خیابونا آژیر و غیره و استرزمندگان هی تو رادیو داشت میگفت. منم کاملا آدم ترسو، اصلا دوست نداشتم برم بمیرم، ولی دیگه در نهایت گفتیم بریم شر این سربازی رو بکنیم، بیایم بریم دانشگاه. بعد دیگه رفتم خودم رو معرفی کردم و رفتم سربازی بعد از دوره هنرستان. 2 سال تو سربازی بودم، حالا با کلی خاطرات غیره و اینا از سربازی اومدم بیرون. سربازی من آموزشی را 01 بودم، بعد دژبان افتادیم، ما رو برای اسرای عراقی فرستادن سمنان، یه بیابونی بود، اسرای عراق اونجا بودن و من شباب به خاطر ناراحتی اونا گریه میکردم، از شدید دوشم بود، من باید مواظب اینا بودم در نرن، ولی من پاسداری میدادم بیرون این کمپ، بر اینا گریه میکردم، دلم میسوخت، اصلا باورم نمیشد که این جنگ چی، یعنی بابا این الان میبینم مثلا دوست من آخه چطور میتونه، از اصلا خاطراتی از اون دوره دارم. یا دوره بعدیش ما رفتیم عراق، دوره سربازی، بازم من نگهبان بودیم توی اردوگاه و سرای عراقی، اسیری را دیدم که با نخی که از لنگ در آورده بود، با این نخ عکس زنش رو روی پارچه سفید بافته بود. عجیبه، میگم اصلا اون دوره عجیب غریبیه. من اسلحه دستم بود، نگهبان بودم، به من گفتن زاکری، بله، اسیر رو از سمنان باید ببری بیمارستان، مریضه. آمبولانس اومد، ما هم یه بیابونی بود 30-40 کیلومتر تا سمنان فاصله داشت، من نگهبان این اسیرم، اسیر نشست اونجا پشت آمبولانس، منم اینجا، دوتا صندلی عین من شما که روبروی همون تا نزدیکتر، صورت اسیر اینجاست، اون تا چشاش بسته است، صورت منم اینجا. سه ربع تا یک ساعت من موقع نقاش بودم دیگه، من چهره این آدم رو نگاه میکردم، از خودم سوال میکردم این کجاش دشمن منه، باورم نمیشد و اینجاش عرق کرده بود و این منو نمیدید، چشاش بسته بود و من میدیدمش و این نمیدید من دارم براش گریه میکنم، اما اسلحه دستم بود که خواست دره بکشمش. تناقضای عجیبی رو ما تجربه کردیم تو اون دوره و دو سال همین با ساره عراقی این ور اون ور و اینا و سپری شد، دو سال سربازی تموم شد و من اصلا نمیخواستم برم دانشگاه، اومدم بیرون گفتم نمیخوام برم، اصلا من اینو ادامه میدم و اینا. یه دوست بسیار گرامی، من همیشه شانس من دوستان بودم، واقعا من مدیون خیلیام. یه دوست گرامی داشتم فهیمه سوادکوهی گوران، الان نیویورک زندگی میکنه، گفت علی بی خود میکنی، باید بری دانشگاه. منم قدبازی گفتم نه، و این گفت باید بری. منم والا اومده بودم از سربازی بیرون، باید کار میکردم، دنبال یه قرون دوزار پول بودم. با این حال هم رفتم کارم رو شروع کردم، هم درسم رو خوندم. حالا جالبه بدونی اولین کاری که شروع کردم چی بود؟ انتشار بهار قدم میزدم، یه آقای شروه باش دوست شده بودم. حالا شما میپرسید با شروه چطوری دوست شدی؟ تو همون انتشار بهار، انقدر این آدم صمیمی بود این آقای شروه که باش دوست شد. بعد یا از سربازی اومدم گفت چیکار میکنی؟ گفتم سربازی تموم شد. گفت بیکاری؟ گفتم آره. گفت بیا من برات کار جور میکنم. کتاب فروشی انتشارات بهار، کوچه پایینیش یه جایی بود که اونجا کتابا اون موقع تنهایی چاپ میشد، عکس نداشت، یه نفر میخواست این عکس ها رو بچسبونه تو اون صفحات خالی و این کار من شد. بعد اونجا کارم رو شروع کردم، یه پولی هم اونجا میگرفتم. بعدم اونجا خسته شدم، باز آقای شروه گفت میفرستم پیش دشبان مولاژ و من فرستاد پیش اون مولاژ کار میکردم صبح تا غروب. در حین این کار که 5-6 ماه طول کشید، من درسم هم میخوندم به اصرار فهیمه سوادکوهی. ایشون هم باز از دوست دوستای من بود که باشون دوست شده بودم، یه جور که اصلا من باشون زندگی میکردم. چون من آخه یکی به من میگفت من به تو حسودیم میشه، گفتم چرا؟ گفت بابا ما یه مادر داریم دیگه، معلومه مشخصه. چون آخه جالبه بدونید من عکس مادرم هم ندارم، چون عکسی نداره یه مادر عامه برای من، یعنی همه مادرها مادر من، من که نمیدونم مادر من چه شکلی، پس هر مادری میتونه مادر من باشه. بعد به من میگفت چون مادرت اینجوری بوده همه مادر تو هن. حالا منم هم چون آدم اینجوری بودم همه دوستای من میشدم و همیشه یه جوری حمایتگر. بعد ایشونم از گرافیستای خیلی خوب بود که با برادرش دوست بودم، مهدی عزیز، و بعد دیگه همیشه ما خونه اینا دیگه با هم دوست بودیم، رفت آمد داشتیم و اینا دیگه. فهیمه عزیز خیلی به من تاکید کرد و منم رفتم. حالا صبح میرم کار، شب میام درس تو اتوبوس برای کنکور، یعنی به این میزان درس میخونم، باید کار میکردم. بعد از چند وقت خیلی هم اصرار نداشتم برم، روزنامه رو که دیدم باز کردم قبول شدم، اصلا عوض شد نگام، اصلا تا حالا اسم من تو روزنامه، حالا تو خیابون دارم شادی میکنم، یه نفرم نیست باش سهیم شم ببین من قبول شدم، دارم شادی میکنم. بعد دیگه برام دانشگاه جدی شد که مرحله هنرهای زیبا. بعد مرحله دوم سال 63، جالبه فکر کنم آقای شریف آبادی که یادش گرامی به من گفت زاکری همه رو بزن، گفتم آقای شریف آبادی فقط میخوام نقاشی رو بزنم. بعد که دیگه مرحله دومم کار کردم و دیگه هنرهای زیبا قبول شدم، 7-8 رشته ای که بود قبول شده بودم و رتبه خوبی داشتم و بعد دیگه رفتم هنرهای زیبا و درس شروع کردم. سال 63 از دانشگاه بگم، دو روز از دانشگاه گذشته بود، با یه نفر دوست شدم با یه لباس خاص و با یه کیف سامسونت، بعد با هم رفیق شدیم. بعد که رفیق شدیم گفت تو خونت کجاست، کار و زندگی چیه؟ گفتم والله ما هیچ کدومشو نداریم. گفت یعنی تو خونه نداری؟ گفتم نه. فردا اومد گفت برات خونه پیدا کردم، دوست من دکتر علی اصغر میرزایی استاد تاریخ هنر. الان آقا رفتیم 30 متری جیه ایشون یه خونه برای ما پیدا کرده بود، مایی 1400 تومن. بعد ممنونش شدیم دیگه، ما دانشکده رو خونمون 30 متری بود، با این اتوبوس‌های دو طبقه با خود آقای میرزایی میرفتیم میومدیم. درس ما شروع شده بود که اونم دو نفری گرفتیم که باید کرایش نصف میشد. بعد خوشبختانه اون موقع دانشگاه یه پولی هم به ما میداد، یعنی یه شهریه 1600 تومانی یا 1400 تومانی به ما میداد که نصفشو میدادیم کرایه خونه، نصف دیگه‌ش هم بالاخره کمکی بود. دوره دانشگاه هم از دوران بسیار با ارزش من بود و واقعا میتونم بگم که چقدر خوب شد که رفتم، چون مطمئن بودم اگه نمیرفتم این دوره منو کار میرو بود، یه جای دیگه میرفتم با همه عشقی که به نقاشی داشتم. دانشگاه میتونم بگم مؤثرترین استاد من آقای روین پاکباز بودن. مبانی رو من با ایشون گذروندم بدون این که زیاد متوجه مفاهیم حرفاشون بشم، عاشق خودش بودم، بعدم گوش میدادم میرفتم کار میکردم، بعدم مذاکره خیلی خوب شده. من زیاد اون مبانی که اون میگفت زیاد متوجه نمیشدم، ولی کارهایی که میکردم این نمرهای بالایی به من میداد. و خیلی با وجود این که حالا دارم اغراق میکنم متوجه نمیشدم، ولی دورهی بسیار آموزندهی برام بود. بعد دوتا مبانی با ایشون گذروندم و تاریخ هنر خوشبختانه باز با آقای پاکباز داشتم. دو سه دورهی از بخشای نقاشی را با آقای پاکباز داشتم که مجموعاً میتونم بگم باز آقای دروس که میدادم بیشتر از دانشکده پی بردم که چقدر اینا میتونه مؤثر باشه و خب الانم جوری توی تدریس خودم اون دیدگاهیشون مؤثره. و دیگه استادای دیگه هم اون دوره بودن که من، آقای شباهنگی بود که من واحد تصویرسازی رو باشون با این که رشتم نقاشی بود علاقه من بودم باش بگیرم. استادای مهمی هم بودن که هیچ موقع جرئت نکردم باشون کلاس بگیرم، فقط تماشا میکردم. آقای مرتضی ممیز فقط میدیدمشون، از بس ایشون یه جوری کاریزما و اون ترسناکی که داشت بچه ها ازش میترسیدن به خاطر اون صراحت بیان. فقط بعدن که دانشگاه تموم شد یه سفر چین باشون رفتم و فهمیدم چقدر اشتباه کردم و ایشون چقدر جهانشون نرم لطیفه ولی فضای بیرونیش خشن بوده. با این حال با استادای زیادی کار کردم. با آقای الخاص خوشبختانه قبل از اینکه دانشگاه برم باشون کار کردم. دوره هنرستان هی میگشتم دنبال استاد ببینم با کی کار کنم. رفتم دیدم هنوز دانشگاه نرفتم، هنوزم هنرستانیم. اون موقع هم دانشگاه ذره قاطی پاتی بود، یعنی اصلا این دیسیپلین الان نداشت. مثلا یه سری سالن‌های بالا خالی بود، آقای الخاص کلاسی آزادش اونجا میذاشت، یعنی هنوز ثبات. بعد تو اون سیستم شنیدم آقای پاکباز و آقای الخاص اونجا درس میدن. بعد رفتم پیدا کردم این کلاس خیلی جدی دارن، مدل اونجاست، 50-60 نفر نشستن اونجا دارن طراحی حالت کار میکنن، طراحی فیگور، که چقدر برای من جذاب بود. رفتم شروع کردم کلاس ایشون و بعدم بهش خواهش کردم که آی الخاص من میتونم بیام ولی تو رو خدا با ما حساب کتاب نکنید. ایشون هم پذیرفتن یه دوره. بعد جالبه که ایشون منو مجانی را دادن و من شدم جزء اپوزیسیون کلاس ایشون. یعنی مثلا میگفت اینجوری، میگفتم نه اینجوری خوبه. من موندم که این آدم چقدر صبور بود نسبت به آدم. به زور رفتم کلاسش، مجانی رفتم. روز جوجمانم کارامو جدا زدم به عنوان یه اپوزیسیون، به عنوان یک کلاس. داستانی داشتیم از بلاهت‌های دوره جوانی که خنده‌دار برام. الان بعضی از بچه‌ها رو می‌بینم، خودم رو توشون می‌بینم. آره با آقای الخاص اون دوره کار کرده بودم.
از آقای
الخاص ببینید، من فقط تو کلاس با ایشون بودم، اما هنوز که هنوزه. بعدن رفتم یک کتابی رو پیدا کردم، تکنیک و روش طراحی اثر کیمون نیکولایدز، که دقیقا سیستمی رو داشت میگفت که آقای الخاص برای طراحی حالت انسان و فیگور اونجوری به ما درس میداد. بنابراین من هنوزم که هنوزه تأثیرات طراحی حالت آقای الخاص روی من تأثیرگذاره تو کلاسام. میخوام بهتون بگم که اهمیت طراحی و وفور طراحی که تأکید داشتن رو از آقای الخاص یاد گرفتم.
از آقای ایزد پناه هم از که
معلم. آقای ایزد پناه معلم طراحی ما بودن. تو اون دوره کاراشون رو خیلی دوست داشتم. عشق به کار و فضای کار که منو به نقاشی جذب کنه آقای عزتپناه مؤثر بودن، چون فضایی رو کار میکردن که من دوست داشتم. که منتها آقای عزتپناه بعدن دیگه فضای بیشتر تاکیدشون رو آبرنگ بود، فضای شخصی، دیگه نتونستم کاراشون رو تعقیب بکنم.
و هم کلاسی های شما هم دوره های شما کیا بودن؟
توی دوره دانشگاه، توی دوره دانشگاه آقای میرزایی بودن، آقای حمید رحمتی بودن که همچنان نقاشی میکنن، آقای فرامرز توحیدی که باز از نقاشای خیلی خوب متا الان به نسبت به لحاظ تدریس و اینا کمتر کار میکنن ولی جزو بهترین نقاش کلاس ما بود آقای فرامرز توحیدی و خوشبختانه الان هم کار میکنن. و دوستان دیگه صادقی بودن، آقای حسینی راد بودن، گودرزی بودن. بعد دیگه
تو خاطراتتون، مثلا خاطراتی که تو ذهنتون مونده جذاب دور دانشگاه، شما با انقلاب فرهنگی، بعد از انقلاب فرهنگی؟
من بعد از انقلاب فرهنگی درس شروع کردم. واقعیت امری که اون دوره پر از خاطراته. مثلا میگم ما دوره‌ای بود که ما بعد از انقلاب فرهنگی اومده بودیم دانشکده با سختگیری‌های فراوون. حالا فضای انقلاب فرهنگی میخواد فضای فرهنگی جدید رو اعمال کنه، بعد منم که از دوره هنرستان عاشق این بودم برم هنرهای زیبا به خاطر اون فضای آزادش. دوره ما که رفتیم، حالا انقلاب فرهنگی هم شده، ما رفتیم تو فضای جدید. فضای سختی بود، سنگین بود، شاد نبود. البته ما شاد بودیم، یعنی با همین دوستایی که داشتیم در درون آژیر قرمز جوکامونو میگفتیم و اونا ما رو زنده نگه می‌داشت، یعنی اینو بهتون بگم. ولی فضای سرد و هراسناکی بود، یه جوری همیشه احساس میکنی یکی داره نگاهت میکنه. دوری دانشکده یادمه ما دو گروه شده بودیم، دختر پسر. یه گروه انتهای سالن دختر خانوما کار میکردن، یه گروه ما آقایون این ور کار میکردن. گومدای دانشکده بین ما بود و ولی باز من همچنان که یه مقدار بچه ناخلفی بودم، باز استاد میرفت میرفتم کار دختر رو میدیدم، نظر میدادم، برمیگشتم. و البته خب این شیطونی ها آخرش کارم دستم داد، چون من دکترای اعزام به خارج برای رشته نقاشی، خب این اتفاق افتاده بود، قبول شده بودم که به خاطر یه سری داستانا، البته بدم نشد چون من همچنان خوشحالم که نقاشیمو دارم ادامه میدم. با این حال خاطرات زیادی دارم با بچه ها بودن، نمایشگاه گذاشتن، جدی کار کردن. ما همون دوره من و آقای میرزایی، آقای توحیدی، بدون اینکه کسی به ما بگه، بدون اینکه جزء دروس دانشکده باشه، ما رفتیم از طبیعت شروع کردیم کار کردن و با قلم هاشور یه سری منظرهایی طولانی مدت ما میرفتیم طبیعت کار میکردیم که موزه هنرهای معاصر، مشهد، رشت، ما از اینا نمایشگاه گذاشتیم. یعنی خودمون تو فضای خودمون تلاش میکردیم که فعال باشیم. یکی از خاطرات خوب من، دوست دارم از آقای شروه یادی بکنم. همچنان ایشون آدم حمایتگری بود. یادم حتی از اون ور خیابون رد میشد، میدید میومد میگفت راستی اون قلم عاشور رو خریدی؟ میگفتم نه. میگه آها یه جا داره میفروشه، برو اونو بگیر. یا فلان چیزو میدونی تو فلان کتاب اون جمله اینو میگه. یعنی اصلا این آدم مثل که تعهد داشت که به ما یه چیزی یاد بده، اون چیزی که تجربه میکرد. یادم یه روز رفته بودم اتفاقا با همین قلم عاشورا تنهایی توی کن یه کار طبیعت کار کنم، زمستون بود، سرد، رو برف نشسته بودم، ای سردم میشد، بلند میشدم، تکون میدادم خودم و مثل فیلم دونده یه فریادی میکشتم، دوباره میشستم. تا غروب من این کارو تموم کردم، یکی از کارهای خوبم هم شد. غروب که تموم شد بودم یه آقای داره رد میشه با یه کلاهی سشتی، داشتم نامش شروست، رفته بود طبیعت کار کنه، میرفت کن، طبیعت کن رو کار میکرد، مجموعی از منظرا، اومد کلی از این کار خوشش اومد، خیلی تشویق کرد. هفته بعد دیگه ما شدیم همراه آقای شروه، دیگه نهار رو برمی داشتیم. اون دوره با سعادت من واقعا که دوره می رفتیم کن، دیگه ایشون به دقت تمام همه چیز می خواست اصولی، منم حالا یه مقدار غیر اصولی، دیگه با هم یه دوره کار می کردیم. یکی از خاطرات خوب من آشنایی و دیدن بارها و بارهای آقای شروه بود.
خب بعد از دانشگاه بگیم تا حالا یه مروری بکنی از خودتون.
من علاقمندم که در مورد روی کرد یا اون سلیقه خودم بگم در مورد نقاشی. من به نقاشی علاقمند بودم ولی هیچ تفکیکی برام نبود، نقاشی خوب بد اینجوری چیزی با من ارتباط داره، فقط نقاش کشیدم برام مورد علاقه بود. طوری که من توی تهران توی ساعت سازی کار میکردم، مسیر من یه جوری بود که در هفته یکی دو بار من باید بین چهار راه امیراکرم و تا لاله‌زار میرفتم و برمیگشتم. مسیر من از ساختمون پلاسکو بود. درون ساختمون پلاسکو نقاشی بود به نام آقای داداشی. همیشه استای من دعوا داشت که چرا دیر میای، چون تو مسیر همیشه نیم ساعت یه ساعت من باید این بینیم و میچسبوندم به شیشه آقای داداشی و اون کارشو میدیدم، با این قلم چتری ها کار میکرد، کیف میکردم. یه روز دیگه دل به دریا زدم و رفتم گفتم آقا میشه ما بیایم اینجا پادویی کنیم ولی نقاشیات بگیریم. متاسفانه راهمون ندادن، الان توی مغازه تو خیام ولیعصر باید. خلاصه موافقت نکردم من برم اونجا شاگردی بکنم. سلیقم اونجوری بود. دوری راهنمایی دیگه بازم همچنان تو اون فضا بودم. حالا یه ذره کشش پیدا کرده بودم به کارهای موریلو کپی میکردم و البته اونجا گفتم بهتون شور زندگی خیلی رو من تاثیر داشت. شور زندگی ونگوک اول راهنمایی جلوی دانشگاه که همیشه من رد میشدم، اینو خریده بودم خوردمش نخوندمش و بعد شدیدن اون فضای ونگوک منو با خودش برد. من زندگیم خیلی جلو دانشگاه رقم خورده. بعد 3-4 سال بعدش هم یه کتاب دیگه ای خوندم که منو یه جور دیگه برد. خدمت شما عرض کنم موریلو بود یا یه ذره نقاشای اینوری، یه ذره مثلا نقاشان روسی دیگه، رپین داشت شروع میشد اواخرش. بعدم گاهی میرفتم طبیعت طراحی میکردم تحت تاثیر ونگوک. بعد با اومدن من به تهران مجموعاً هم سلیقه موسیقی من تغییر کرد، هم سلیقه نقاشی من. تو فضای هنرستان دیگه نقاشای من عوض شدن و فضام چون فضای دوره انقلاب بود، ما عجیب کشش داشتیم به سمت نقاشانی که حالا دارن رنج ها و امیال مردم رو کار میکنن، مثلا سکیروس برای من، ریورا، اورسکو یا رپین، نقاشای اینچنینی که یا گویا رپین، اینا آدمایی بودن که خیلی ما را تحت تاثیر خودشون قرار میدادن که به لحاظ اینکه فضای نگاهشون یه فضای اجتماعی بود و مجموعاً غم و شادی آدم‌ها درش راه داشت. اما بعد از دوره هنرستان دوباره وارد دانشگاه شدم، با مباحثی آشنا شدم که مثلا تا به حال به موضوع نگارگری و نقاشی ایرانی دقیق نشده بودم. اون دوره با فضایی که آقای پاکباز ایجاد کرده بودن این ارتباط ایجاد شد و آروم آروم فضای نقاشی عمیق‌تر وسیع‌تری را تدارک دید برای من و یه جوری هم، نه این خیلی بخوام اغراق کنم، با فضای معاصر و مدرن اون زمان که آروم آروم خودش تو دانشگاه جا مینداخت آشنا شدم، طوری که اواخرش دیگه میتونم بگم فضای کار من خیلی تحت تاثیر نقاشایی مثل تا حدی کیتاج داشتم بهشون نزدیک میشدم و دیگه هاپر، فضای این چنینی داشت می اومد سراغ من. بطور من لازمه یک اتفاق خیلی مهم می رو از دوره دانشگاه برای شما بگم. دوره دانشگاه ما هم نسبتاً دوره آزادی بود، به لحاظ اینکه هنوز خیلی فضا منسجم نشد و بعد از انقلاب فرنگی می شد یه جایی رو در رفت. مطور این در رفتن ها در رفتن های خوبی بود. من یادم با آقای پاکباز گفتم آقای پاکباز میشه من یکی دو ماه کلاس نیام؟ و جالبه که شما موافقت کرد. من با تصمیم خودم یه بار دیگه اون فضای نوستالژیک داشتم، برگشتم زادگاه سوکهریز. صبح زود 5 و 6 بیدار می شدم تا هوا تاریک بشه نقاش کار می کردم. شاید شما باور نکنید، هنوزم که هنوزه شناخت نور و رنگ و پختگی رنگ و از همون 2 ماه دارم و البته تکرار شد بعدش. میخواستم بهتون بگم که اون آزادی این امکان به ما میداد که خودمون بریم تجربه کنیم، خودمون بریم ببینیم. این همیشه سر کلاس هم به بچه ها میگم، یعنی واقعا خب من الان گاهی میشه که عکس رو استفاده میکنم برای کارم ولی این پشتوانه داره و وقتی فکر میکنم اینو از کجا داره میاد، یادم میاد که اون موقع ما این امکان رو در رویی با طبیعت رو داشتیم و تجربه. مثلا من دائما طراحی میکردم. جالبه بدونید من 5-6 سال اصلا تخت طراحی همیشه با من بود، همیشه کار میکردم، نه با آموزشایی که الان بلدم. خیلی ما خود آموخته بودیم، یعنی من الان شاگردایی که به من رجوع میکنن بعد از 2 جلسه دیگه دلواپسی ندارن، چون یاد میگیرن که بابا گند بزنن خراب کنن. من 10 سال موقع طراحی دلواپس بودم، همش فکر کنم باید این طراحی درستی بشه، خوب بشه. فضایی مشکلات اینجوری داشتیم، ولی خب دائما هم کار میکردیم و دائما هم همراه با طراحی و نقاشی بود.
میشه بگین در مجموع چه کسایی بیشترین تأثیر رو کار شما داشتن و شما از اون چه تأثیری گرفتین، چی گرفتین؟
اولین تأثیر رو من مدیون یه موجود بزرگیم به نام زندگی و خیلی معلم خوبی بود و الان همینطوره. یعنی منبع الهامات، منبع ایده ها، یعنی احساس میکنم که باید رفت از اون دید و تفحص کرد و گرفت. درسته سابقه تاریخ هنر خوبه، درسته رجوع به کتابا، مثلا یکی از بزرگانی که رو من تأثیر گذاشت ادگار دگا بود و دوره دانشجویی که واقعا صدها بار من کتابش ورق زدم و کاملا تأثیرش تو کارام اومد و هنوزم عاشقانه دوستش دارم. دگا به لحاظ نوع کمپوزیشن‌ها، به لحاظ نوع فضای رنگی، به لحاظ حس تو طراحیش، نوع تکنیکش، چیزایی بود که خیلی به من کمک کرد. اما در کنار این موضوع تاریخ هنر، احساس کردم منبع عظیمی که من باید ازش یاد بگیرم برای اثرم، حالا چه بخوام نویسنده باشم چه بخوام نقاش باشم، خود زندگی بود. یعنی هماغوشی باهاش، درک ملموس این زندگی بود که به من کمک میکرد و الان به این خاطر ایده زیاد دارم، احساس کنم خیلی ملموس و نزدیک زندگی کردم با اتفاقا. پر دغدغه‌ام، من الان 10 دفتر دارم که پر ایده است، پر دغدغه است، کمبود ندارم. منم در جامعه‌ای بزرگ شدم، در زمانی به دنیا اومدم و زیستم که برای 5 قرن آدم دغدغه است. یعنی ما در یه انباشت اتفاق و اخبار و جنگ و گریز و فضا و غم و شادی و حادثه بزرگ شدیم و اینه که یه نقاش توی این مرحله، همین هست که من نتونست از دامنه نقاشی به بیرون پرتم کنه. ببینید ما که نقاش میشیم، اینقدر این جامعه، من اسمش گرگ گذاشتم، اصلا از دانشکده میای بیرون، دم در دانشکده وایساده که تو رو بخوردت، یه شغل جدید، نمیدونم اتفاق جدید.
شما از زندگی چی یاد گرفتید؟ چه درسی یاد گرفتید؟
زندگی به من چی یاد داد؟ من یاد گرفتم که یه مسافر خوب باشم و بدونم که من ایستگاه اول قطار سوار نشدم. قبل از من سالیان سال آدمای دیگه سوار شدن، پیاده شدن. یه ایستگاه ما بین این سفر من سوار شدم، یه فرصتی داره که تو این قطار تماشا کنم، از پنجره زندگی کنم، اصلاً نپرسم قطارم عوض کنم، کاش قطار دیگه بود. بابا همینه، حالا این قطار قرازه است، خوبه، بده، نمیدونم لیوانش کجه، این قطار سهم توه. یه ایستگاهی اومد من پرتاب کردن توش، خوب تماشا کن این آدم ها رو، باشون زندگی کن، چون یکی از ایستگاه در باز میشه تو میری بیرون. من سفر کردن مثل یه مسافر دیدن این زندگی رو یادم داد و فقط بهم گفت که زندگی فقط یه فرصته، فرصت بسیار کوتاه، به میزان افتادن فاصله یه برگ از درخت. و برای همینه که عاشقانه دوستش دارم و میخوام بنوشمش، مصرفش میکنم، نمیپرسم تلخه، نمیپرسم کجاش کجه، همینه. خیلی سخته، ولی خب تلخیش اگه بتونی تبدیلش کنی خوبه. آدم ها بعضی ها دوست دارن یه سایی تلخو باش کنار بیام ولی بعد مستشون میکنه، یعنی میپذیرن که تلخ باشه. دورهای نقاشی برای من فرق داره. ببین اوایل نمیدونستم چرا نقاشی میکنم، حتی دوره هنرستان یه چیز پنهانی، مثل اینکه مثلا من یه بچه ایم که دیگرونو آزار میدم، مثل که اون بچه نمیدونه چرا اینجوریه، چرا دیگرونو میزنه، چرا مثلا دوره هنرستان، مثال تو سن. اما الان خیلی چیزا رو پیدا کردم، اصلا پیدا کردم چرا نقاشی میکنم، چرا اومدم سراغ نقاشی، خیلی واضحه. ببینید نقاشی برا من یه درمان بوده، نقاشی برای من یک امکان بیان بوده. نقاشی اگر به من آرامش داده برای این که اون خلقیه که توش داره. ببینید اینا چیزای کمی نیستا. ببینید ما یه جای مجرایی رو میخواییم که خودمون رو بیان کنیم، بودن خودمون رو بگیم ما هستیم، یه علامتی بکشیم. یارو شغل مهم گیر میاره، پول مهم گیر میاره، میخواد زندگی مهم که بگه ببین من هستم، باور کنین من هستم، بودنش رو ثابت کنه. ببینید یا خودش رو بیان کنه. نقاشی امکان رو به من میداد، به اضافه این که شما توی نقاشی با یه چیزی همراهی که خلقه، یعنی بعد اثر خودتو مثل یه مادر میبینی بچت داره جلوت قدم میزنه و این اتفاق کمی نیست تو نقاشی. به اضافه این که نقاشی تماشای جهان رو به من یاد داد. من فکر میکردم من دارم رو نقاشی کار میکنم آقای انوار، اما بعد فهمیدم نقاشی رو من داره کار میکنه که چشمای منو تماشاگر بار بیاره. رفتم روستامون، چوپان دهمون منو بغل کرد با لهجه ترکی، به من گفت آقای زاشری من به شما خیلی افتخار میکنم. بعد پرسید راستی شما کارت چیه؟ بعد بهش گفتم من نقاشم. بعد برام توضیح خواست، گفتم من چجوری میتونم نقاشی رو بهش توضیح بدم. گفتم ببین من این 20-30 سال رفتم چشامو معالجه کنم و درست کنم و برگردم. گفتم من تو این سالا فقط این بود که اینو تمیزش کنم. گفتم الان جهان به خاطر این چشماست که شگفت انگیزه. یه قطره آب، یه طبیعت، یه برگ، یه گل، همه چیز شفافتر، گاهی عمیق‌تر دیده میشه. یعنی من احساس میکنم که هر کس برای عبور این مسیر قطاری که خدمتتون گفتم، از نقطه که به دنیا میاد از رحم مادر تا رحم قبر، یه مسیر رو طی میکنه. هر کسی یه چیزی رو بر میداره، یکی یه کلنگ بر میداره، یکی قدرت رو بر میداره، یکی زیبایی رو بر میداره، یکی مثلا شهرت رو بر میداره. هر کس من از اون باید انتخاب کنه، بعضی هم انتخاب نمی کنن، یه کلنگ یکی دیگه رو دوشش میده. ولی من نقاشی رو انتخاب کردم. من احساس کردم از این نقطه آ به نقطه بی نقاشی رو میخوام انتخاب کنم و هیچ موقع هم زمین نذاشتم، چون دوستش دارم، بهم لذت میده، بهم همه چیزایی که جایی دیگه نمیتونم پیدا کنم به من میده و از همه مهمتر هر چی میبینم شگفت زدم میکنه، چون رو من و رو چشمای من نقاشی کار میکنه.
توصیفی که شما داری میکنید به ذهن من اینجوری میاد که خیلی عقلانی داری این رو توصیف میکنید. اما من سوالم میاد، سوال پیش میاد که ما عشق اینجا کجای ماجرا؟
ببین من کلمه عشق رو یه جور دیگه ترجمه کردم، اسمش گذاشتم دوچار شدن. ببین بعضی ها عاشقی میکنن، یعنی فاعلن، انتخاب میکنن میره یک چیزی رو و عاشق اون میشه. اما من نمیدونم عاشقی میکنم یا نه، من دوچارم، یعنی یه چیز دیگه، یه جایی منو جذبم کرده، یه تناب انداخته گردن من داره میبره. کودکم همینجوره، کودکم نمیدونه چرا نقاشی میکنه، ولی اگه مداد بدی شدیدن دوست داره یه خط خطی کنه، تأثیر بذاره، حالا تنوعاتی برای خودش داره. منم میخوام بهتون بگم یه بخشی از نقاشی اتفاقا به لحاظ فضای خردمندانه یا تعقلی قابل تفسیره، قابل بیانه، اما خیلی از بخشای نقاشی برای منم قابل بیان نیست و اتفاقا به اون وجه از وجودم احترام قائلم. ایده رو من پیدا میکنم، یه جایی من مدیریت میکنم، نقاشی میکنم، کمپوزیشن رو گاهی من، استراکچر کارو من میسنجم، اما وسطای کار یاد گرفتم که یه جایی به فضای شهودی، به تمام احساسات پنهان، به اون جهان پنهان که بهش واقف نیستم، نقاشیمو میسپارم دست اون میبره. و اتفاقا نخواستم بگم که میخوام توضیح عقلانی بدم. بخشی من دوچار نقاشیم و بخشی اون داره رو من کار میکنه، اون داره منو مدیریت میکنه، گاهی هم من دارم رو اون. یعنی یه بدبستون، یه تعامل بین خرد، آموزه های من، تجربیات من از نقاشی، بین اون فضای پنهانی که گاهی از ناخودآگاه، گاهی از دغدغه ها و ایده ها و کودکی و اینا میاد و خودش دخالت میده، میاد بین جهان مشهود و غیر مشهود، این اتفاق داره میفته در تعامل، گفتگو، جهان پنهان و ظاهر این هستی با هم در حال دیالوگن.
خیلی ممنون. ببین باز من هنوز اون بخش عشقش رو هنوز درک نکردم. توصیح دادید ولی من باز توصیح شما رو بیشتر عقلانی دیدم تا عاشقانه. حالا هر تفسیری که شما دارید اونش کار ندارم، فقط میخوام بگم که آیا همیشه شما به اون چیزی که حالا من اسمش رو به شما ممکنه بذاریم دوچار شده یا هر چیز دیگه ای، آیا واقعا همیشه پاسخ مثبت گرفتید یا گاهی هم پاسخ مثبت نگرفتید؟
چه چیزی همش مثبته؟ شما یه مثال به من بگید که همه چیزش مثبته.
به شما آرامش بده، به شما امنیت بده، شما رو به شما لذت بده.
همه اینایی که شما میگید داده، اما مثال زدم. من جالبه برام این جمله دیوید هاکنی، خیلی برام آموزنده است. میگه شاید از رنج هنر است که مادران میاسایی. یعنی گاهی من در دل رنج دارم این شادمانی را پیدا میکنم، یعنی این کوه رو دارم میرم، زانوام درد گرفته ولی متحدم که به قله برسم، این کوله را با هرمان با مشکلات زیادی بالا میبرم، ولی اتفاقا از این که این رنج رو میکشم و منو به جایی از قله میبره منو شادمان میکنه. من به تجربه خودم گاهی این شادمانی را در دل رنج یافتم، مثل اولین گریه های کودکیه که وارد زندگی میشه در حالی که مادره رنج کشیده تا اون به دنیا میاد. من خیلی جا احساس کردم این شادمانیه در پس یه رنج بزرگ عمیق وجود داره، داره زندگی میکنه کنار همان. من قطعا یه جایی به خاطر به دست آوردن اون فضا باید چیزایی رو هزینه بکنی، ولی من خوشحالم که برای جنس خوبی که بهم میدن هزینه بکنم. من زمانی ناراحت شدم که یه پولی رو دادم، جنسی رو خریدم، دادم این جنس نمیخواستمش، قرازه است، این نیست. اما من در مورد نقاشی این هزینه ای که دادم همیشه گفتم بیشتر از اون میارزیده.
شما فکر جواب این سوال رو دارین، ولی یه بار دیگه من سوال میکنم، کودکی شما تا چه زمان همراه شما بود؟ آیا هنوز هم این رو همراه دارید، کارتون دارین؟
من هم به یاد کودکیم هستم، یعنی کودکی رو من مؤثر بوده، هم اونو تبدیل به چیزای دیگه کردم. آیا انوار، من وقتی دخترم 4 سالش بود جهان نقاشیش، اونم برای منی که حالا دانشگاهم تموم شده از سر خودم فکر میکنم یه نقاشم، کارای دخترم در 4 سالگی رو من انقدر تأثیر گذاشت، احساس کردم چیزی من کم دارم، دیدم فلبداهگی، سیالیت، روانی، امکان بازی که یه کودک داره من ندارم، دوباره رجعت کردم به جهان کودکی. این رجعت باعث شد که من تز کارشناسی ارشدم تبدیل بشه به این موضوع، بازگشت به کودکی در نقاشی معاصر، پولکله، میرو، کاندنسکی، اپل، ژان دوبوفه و خیلی های دیگه، دیدم که چه رجوع عالی داشتن به دنیای کودکی برای دوباره به دست آوردن خلاقیت، اون آزادی، اون سیالیت. به خاطر همین اتفاقا کودکی با منه و به خصوص چیزی که خیلی با منه بازی کودکان است. بازی برای من امر جدیه. ببین الان ما گاهی پدر مادر رو به بچه میگن بازی نکن، جدی باش، اما بزرگترین چیزی که الان وجود داره فوتبال یه بازیه، بزرگترین یه صنعت هنری و اقتصادی سینماست، همش بازیه، تئاتر بازیه. بعد فهمیدم اساسا بازی امر جدیه، بنابراین کودکی منبع بازیه. به خاطر همین من هرچی بیشتر میرم جلو رجعت من به اون کودکی، رجعت من به اون سیالیت بازی بیشتر میشه. قطعا من با کودکی الان همراه هستم و ازش به کار میگیرم برای کارام. من سال 69 لیسانسم رو گرفتم. موضوع لیسانسم زادگاه بود و با وجود اینکه فضای دانشکده یه جوری بود که میشد ربط کارا رو تو دفتر اونجا چید نمره گرفت، دوست داشتم که جدی کار کنم. دوباره رفتم زادگاه، موضوعم زادگاه بود و شروع کردم به کار کردن و اومدم اونو به عنوان موضوع ارائه دادم و فارغ التحصیل شدم. همون موقع هم کار میکردم، منتها به لحاظ شرایط اقتصادی من کار گرافیک شروع کردم. من سال 68 و 69 تو دفتر اثر با خانم مهرو نونهالی دفترشون کار گرافیک انجام میدادن. طبقه بالای ما آقای ممیز دفترشون بود، خیابون پاکستان. تو این ادامه بود که در نهایت یه شغلی پیش اومد که منو به عنوان گرافیس خواستن. واقعیتی که در دوره سال 68 69 70 هنوز هیچ فروش آثاری از نقاشا شروع نشده بود. ما باید یا میرفتیم یه کار جنبی انجام میدادیم یا تصویرگری میکردیم تا حدی بود، یا اینکه تدریس میکردیم. یه جورایی من کار تدریس هم شروع کرده بودم. بعد تو اون دوره من چون میخواستم ازدواجم بکنم، در نهایت رفتم شرکت ایران خودرو و توی بخش گرافیک اونجا مشغول شدم. جایی بسیار سخت، جایی که اصلا با روحیه من سازگار نبود، جایی که من همیشه دوست دارم 9 صبح 10 صبح برم اونجا با 6 و نیم کارت میزدم و دوره خیلی دشواری بود. صبح با سرویس های اتوبوس میرفتیم اونجا، 10,000 نفر هوا تاریک پیاده میشدیم، نفری پلاستیک دستشونه توش صابونه است، یاد رستاخیز، یاد نمیدونم قیامت میافتادم. تو تاریکی یه سری اشباح 10,000 نفر تو دل هم میلولن که برن کارشون رو شروع کنن. و من اونجا کارم رو شروع کردم با کار گرافیک و سال 70 بود ازدواج کردم و سال 70 دوباره این امکان پیش اومد که تو اولین بینال نقاشان ایران برنده بشم. یکی از آثارم که از زادگاهم کار کرده بودم و همینم باعث شد که یه امکان خوبی پیش بیاد که از افتخارات زندگی منه. جایزه‌ای که بر اون سفر قائل شده بودن سفر به چین بود، در کنار آقای مرتضی ممیز، خانم صابری همسرشون، آقای حمیدی، استاد حمیدی، استاد ضیاپور، آقای فکر کنم آقای پلنگی بود و رئیس اون موقع وقت موزه هنرهای معاصر و آقای حسینی، بله ایشون بودن. و اینکه سفر خیلی خوبی بود، پر تجربه بود که با این چنین انسانای، آقای افجهی بود از دوستانمون و یه سری از دوستان دیگه، مهتا معینی بود از نقاشایی که برنده شده بودن، خانم آقازاده، و مجموعاً سفر پر تجربه بود به خصوص بودن با این انسانهای اساتید با ارزش. و دیگه مشغول کار شدم، درگیر زندگی شدم، نقاشی یه مقدار کم رنگ شد، باید کار میکردم، بیشتر درگیر گرافیک شدم، مسائل شرکت، سیاستهای شرکت، من به حساب طراح اون شرکت بودم، کارهای تبلیغاتشون انجام میدادم، هر طراحی که رجوع میکرد. بعدن مدیر پروژه تبلیغات مدیریت کردم، مدیر هنری پروژه سمند شدم تو اون زمان و مدیر نمایشگاهاش بودم. تا سال 70 درگیر اون کارا بودم. در حین کار در اون دوره سال 76 یا 7 من فوق لیسانس قبول شدم، رفتم دانشگاه تربیت مدرس. اصلا هم خاطرات خوبی ندارم، اصلا هم احساس نمی کنم که دوره مفیدی بود، ولی یه مدرکی به من دادن. البته ناسپاسی نکنم، پروژه‌ای که اونجا گرفتم، بازگشت به کودکی در نقاشی معاصر، با لطفی که آقای حسینی راد در حمایت از من تو این پروژه انجام داد، کاملا از این دوره به خاطر این پروژه‌ای که دادم راضیم و شروع جدیدی شد تو فضای نقاشی من. چون چند سالی من فضا مثلا نقاشی کودک بود، حتی شبیه کودک شد، ادامه دادم. سال 80 دیگه دیدم یه دهه کافیه، گفتم میخوام از این شرکت بیام بیرون. حالا بیرون هیچ خبری نیست، نقاشم، بنا نیست کسی کارتو بخره، اونجا مدیر یه بخشی نمیدونم کشور انگلیس میفرستنه، نمیدونم کشورهای گوناگون برای پروژه ها میری، فیش حقوقیت اونجا ماه به ماه اونجا آماده است، همه چی اوکیه. و گفتم من میخوام برم. رئیس اونجا به من گفت زاکری تو در هفته 2 روزم بیا، این کافیه. بعد گفتم نه، بازم ذهن من اینجا مشغوله. از یه جای دیگه به من یه شغل مدیریت دیگه ای رو بهم دادن، گفتم یه هفته صبر کنین من فکر کنم ببینم، این وسوسه بزرگیه، حالا بیرون نمیدونم چیکار باید بکنم، اونجا همه چی معلومه، مدیریت من معلومه، پول من معلومه، ایدی من معلومه، پاداش من، سفری خارجم معلومه. و بعد از یه هفته رفتم گفتم نه، من دارم میرم. و زمانی این کارو کردم که بیرون یک صف چند صد نفره برای استخدام بیرون اون در بود و من یه حس دیوانگی برای بعضیا داشت، ولی شما گفتی عشق چجوریه. من فکر کنم گاهی عشق اینجا با آدم کمک میکنه. من اون موقع دو تا بچه داشتم، مسائل اقتصادی بود، ولی احساس کردم دوباره دوچارم، هر چی بشه من باید اونجا برم بیرون، و زدم بیرون و دوباره از امکانهای اقتصادی که برام اینجا بود دوباره اینجا بودم و ادامه دادم و الان شدیداً راضیم، چون با این نمیسنجم که من ویلامو خریدم نخریدم. من دنبال این که بودن من با نقاشی باشم و از این که میبینم هنوزم با نقاشیم راضیم. سال 70 که من بینال شرکت کردم 16 نفر برنده شدن و جایزه‌ای هم که برای این برندگان این بینال تعلق می‌گرفت یک سری سکه آزادی بود که البته اونو فاکتور گرفتن، سفر چین بود که خوشبختانه من با یه سری اساتیدی که واقعا برام خاطر انگیز این سفر با اونا این سفر در کنارشون بودم.
شما از جوانی که همین تو بحث زندگی کردیم تا حالا که در زندگی میکنیم، توی دوران ذهنیتتون، باوراتون، جهانبینیتون، اصلا شیوه اینا همه فرق کرده، تفاوت کرده. میشه این تحولات رو یه دور مرور کنه ببینیم که چه اتفاق افتاده؟
این اتفاق هم توی خب فضای کاری و نقاشی برای من رخ داده، هم تو فضای زندگی برام اتفاق افتاده. مجموعاً میتونم بگم منو نرمتر کرده، یعنی دقیقاً در دوره‌ای که کم سن و سال بودم یا دوره جوانی خیلی به تلاش بیشتر و مبارزه اعتقاد داشتم، یعنی فکر میکردم که با سفتی من، با جنگاوری من بناس مسائل حل بشه، ولی هرچه بزرگتر شدم فهمیدم که این آب رودخونه با جنگاوری به سمت دریا نمیره، با نرمی داره میره و تمام مسیر پر از سنگه، ولی انقدر نرمه بدون اینکه اون سنگا بهش آسیب میزنه، ولی در نهایت شعار مدینه فاضله یا اون رویا دریاست و در نهایت هم میره. این اتفاق بود که برای من افتاد، سیغلم داد و نرمترم کرد و پذیرشم رو برد بالا و منو تبدیل به یک دستگاه بازیافتی کرد که اگه قبلن مثلا یه رنج رو مینداختی توش باز از این ور رنج میومد بیرون، اما این دستگاه بازیافت امکانی پیدا کرد که تغییر بده، یعنی اگر یه جایی که اتفاقا اسمش هرمانه ولی از اون ور میاد اتفاقا از انرژی اون بگیره برای کارش، برای نقاشی استفاده کنه، یعنی یه جوری احساس بکنه که اونا جای مصرف داره. این معنیش نیستش که همیشه شادمانم، گاهی عمیقا غمگینم، گاهی عمیقا تو خودم فرو میرم، در یعنی جنس من اون آدم محزون است، جنس اصلی من اون آدم غمگین است، اما کمتر بهش فرصت میدم، شاید تو نقاشی ها بهش فرصت میدم، اما دو قسمتش کردم. حتی تو خانواده هم این کارو کردم، یعنی من تو خانواده تلاش نمی کنم نقاش باشم، احساساتم رو زیاد به کار بگیرم، اونو میذارم، درویی نیست، ولی من احساس میکنم که حتی ماشینی که شما استفاده میکنید زیر پاتون یه گازه و یه ترمزه، دوتا امر متضاده، بعد با دیالوگ برو نروی این ترمز و گاز شما یه سفر سالم میرید. منم این عقلانیت و عواطفی که داری اینجوری با هم تعامل ایجاد میکنن که تعادل بدم به زندگی من، برای همین اوایل احساس کنم باید این احساسات تو خانواده هم باشه نسبت به یک آسیب اذیت شدنی، ولی اونجا تعقل و خرد وسیله کارمه. اما تو فضای نقاشی از این بابت برام جذابه که اونجا دیگه خودمم، خود محزونمم، خود درگیرمم، خود اون آدم عاطفیم، اون این اجازه خود بودن رو به من میده. برای همین یاد گرفتم که ببینم کجاها چی میخواد، همه جا یه جور نیستم، یه جا اینو میخواد، این روندو میخواد، باش جلو میرم. یه جا ببینید من قبلا مبارزه میکردم، الان احساس کنم مبارزه ای نیست. زمستون اومد لباس گرم بپوش، تابستون اومد لباس تو کم کن، مبارزه نکن، خودتو تغییر بده نسبت به مواجهه با اون اتفاق. به همین خاطر مثل دستگاه بازیافتیم که اگه چیزیم میفته که اولش جالب نیست، از این ور میبینی میتونم تبدیل بکنم، وسیلهی بشه برای زندگی.
شما مثال رودخونه و آب زدید که به نرمی از اون سنگ ها رد میشه که به هدفش که اقیانوس هست برسه،
ولی سنگ متوجه نیست آب چی کارش میکنه. دقیقا حوصله میخواد، تداوم میخواد، اون عشقم میخواد.
خب حالا شما بفرمایید که تو این ایام تعیین کننده ترین و مهمترین دوران زندگیتون کی بوده؟
تا حالا فکر نکردم که تعیین کننده ترین کدومه، خیلی دقیق تفکیکش بکنم. من فکر میکنم زمانی که از یه کار جا افتاده سفت محکم تونستم خودم رو اخراج کنم، بازخرید کنم، اونجا سخت بود. یعنی احساس میکنم که سیستم زندگی اینه که یه ذره میری دوباره یه دورایی میذاره، میخواد تو رو امتحانت کنه، دوباره میری دورایی، یعنی اصلا بیکار نشسته اونجا حال تو رو بگیره. بعد همه جا این آزمایشا بود، مثلا من برم سربازی یا نرم، اونم دوره جنگ، برم تهران یا نرم، این اتفاق بود. منتها بعضی ها خیلی ساده بوده. مثلا من یه نکته جالبی رو بهتون بگم تو خاطرات. ببین من 6-7 ماه بود که درس خونده بودم، اون پدرم رفت یه ماموریت سمت زنجان، منم برد. یکی دو ماه ما روستاگردی کردیم، حالا کارش این بود که تعزیه بخونه، این بر بره اون بر بره، منم باش بودم. از زنجان اومدیم نزدیک 3-4 کیلومتری روستا اتوبوس داشت رد میشد. پدرم به من گفت بریم ده، میخواییم بریم تهران، برادرت رفته بریم ببینیم. منم گفتم بریم، از من بچه پرسید و ما هنوزم با اون بریم اومدیم دیگه نرفتیم. گاهی یه سری انتخابا به این سادگیه، اما یه سری جا به این سادگی نیست. اونجا من ساده نبودا، شاید شرایط زندگی ما اینو سهل کرده بود. اما وقتی من در سال 80 یه سمتی را میبینم که یه مسئولیت بزرگی به عنوان خانواده دارم، بچه‌های من که نمیدونن که من موضوع نقاشی عشق من چیه، اون باید شرایط مدرسه و زندگیش مهیا بشه، و بین اون دشواری که میتونه اتفاق بیفته و اونجایی که کارا همش اوکیه و تو میتونی این کارو بکنی، انتخاب میکنی. به نظر من اون انتخاب خیلی انتخاب مهمی بود و البته از آدمایی هم که توی این مورد البته خیلی کم مشورت کردم، همون 2-3 نفری هم که این کمک کردم واقعا همیشه ممنونشون هستم، ولی تعیین کننده ترین لحظه زندگی من اون انتخاب بود.
از ایران خود رو
اومدیم. بله.
میشه بگین که این هنر و نقاشی تو روش زندگی شما چه تأثیری داشته؟
تو روش زندگی به من لذت رو یاد داده. نقاشی توی زندگی لذت بردن از زندگی رو به من یاد داده، چون اساساً موضوع نقاشی امر لذت بخشیه برای من. دلیلش هم اینه که امکان بیان، امکان خلق چیزی رو داره فراهم میکنه، امکان تماشا رو برای من فراهم میکنه. بنابراین نقاشی منو شدیداً تماشاگرم کرده، مشاهدگرم کرده، و یه جوری چون امکان بیان بروز از زندگی رو داده به من، زندگی رو نرمتر کرده، چون هر اتفاقی میفته میدونم یه جایی دارم که برم اینو بازیافتش کنم، بازبینی کنم، تبدیلش کنم.
بین زندگی و نقاشی که میکنی چجوری تعادل برقرار
میکنی؟ خیلی سخت. من یه مجموعه ای از کارام هست، یه بند بازم تو اون آثار، روی اون بند دارم راه میرم. واقعیت اینه که تلاش میکنم روی اون بند به تعادل برسم. یه بندش موارد مشهود و معلوم نیازهای زندگیمه، یه بخش انجام کاریه که هیچیش مشهود نیست و شاید گاهی بنام نیست تو بخشای کاربردی زندگیت بیاد. اینکه بتونم با این بندبازی چگونه تعادل ایجاد کنم کار سختیه. تو اتفاقی که برام افتاد نتایجش رو گفتم. من یه دستگاه بازی یافتم، اینش جالبه. اوایل این بند بازار رو کشیدم که بگم چقدر زندگیم سخته، بگم من باید قادر باشم تعادل بین اون نوع زندگی کاربردی و این نوع زندگی هنری که مال دلم احساساتمه تعادل برقرار کنم، و چقدر سخته. اما نتایج بعدیش میدونید چی بود؟ گفتم ببین بند بازی کن، حالشو ببر. یعنی احساس کردم دیگه نپرس چجوری خوبه، انتخاب کن بندباز باشی و لذتشو ببر. و بعد از اون حالم بهتر بود.
خب شما یه جا راجع به موسیقی صحبت کردین که وقتی من بودم سلیقه موسیقی تغییر کرده، میشه بگیم که یعنی در واقع حستون و توصیفتون یا علاقتون به موسیقی، رمان، شعر، فیلم، تئاتر؟
ببینید از اون طرف که موسیقی چرا سلیقه، چه جوری سلیقه موسیقی من تغییر کرد، ما خیلی تحت تاثیر شرایطیم، اونم توی سنین پایین. من قبل از انقلاب خب یه مجموعی از موسیقی ها بود در دسترس ما بود، خب گوش میکردم، خیلی هم کم. اما وقتی من اومدم تهران و وقتی وارد هنرستان شدم، زمانی بود که دائما با بچه ها این شرایط پیش میومد، تالار وحدت اجرایی بود، بریم جایی دیگه، با آشنایی با موسیقی های دیگه برای من پیش اومد. اینه که آروم آروم احساس کردم، یعنی تا حالا نشنیده بودم اونا رو، احساس کردم آها اینا با جان من عجینه. و البته فضای سیاسی اون موقع مؤثر بود، یا فضای روشنفکری اون زمانی که من تو هنرستان بودم مؤثر بود. یعنی یه جوری بود مثل این که مثل سیگار کشیدم میموند که مثلا من سیگار رو میگرفتم حس تشخص داشتم بر این داستان، اونام باعث بود. ولی در مجموع چند دوران رو داشتم، یه دوره موسیقی پاپ بود، البته همون موقعش هم مثلا فرهاد برای من خیلی عزیز و دوست داشتنی بود. بعد دیگه اوایل انقلاب پریسا و چاوش ها و اینا شروع شدم. بعد دیگه موسیقی مثلا امیروف و شور امیروف و موسیقی های این چنینی، بعد دیگه موسیقی کلاسیک بود، بعد دیگه همینجوری ادامه پیدا کرد. درست که الان همه نوع موسیقی گوش میدم و اتفاقا مثلا موسیقی مقامی خیلی گاهی بیشتر گوش دادم. مثلا مجموعا الان یک ساله که فضا مثلا یه مدت شدیدن موسیقی آثار آنجلوپولوس، کاری النی دائما با من بود، ولی احساس کردم یه ذره لازمه که بیارم خودم رو تو زندگی و فضای شادتری رو گوش کنم و اکتیفتر. اکثرا گوش میکنم، زیاد در مورد سختگیر نیستم که اگه نه اینو گذاشتی من دیگه اونو میذاری دیگه نمیتونم کار کنم. یه ذره ببخشید نظر خودم، یه ذره افه میدونم. اما مجموعا موسیقی میذارم که بیشتر بدون کلامه و احساس میکنم موسیقی میتونه فضای منو سیال کنه. چون همین که گفتم من موضوعم، چون خیلی نقاشیم با بازی همراهه، حتی ایده دارم ولی دارم میپرورونم، باید روون و سیال باشم، موسیقی تو این سیال بودن من خیلی کمک میکنه. اکثرا موسیقی گوش میکنم.
از کدوم موسیقی دارم بیشتر لذت میبرم؟
اینایی که اخیراً گوش میکردم، گفتم النی کاراش خیلی عمیقم میکنه. ولی مثلا کارای موسیقی مقامی خیلی گوش میکنم، دوتار واقعا برام دوست داشتنیه، تنبور شدیدن دوستش دارم، کارای قدیمی آذربایجان خیلی میپسندم، بعد کارای میگم مقامی شادم به خاطر اینکه پدرم رو یادم هم میندازه، چون پدرم آوازخون بود، اینو دوست دارم. ولی خب قطعا یه زمانی بسته به حال هوامه موسیقی کلاسیک گوش میکنم، ولی موسیقی های که معاصرم هست یه ذره ازش فاصله دارم، یعنی بروز نیستم. اکثرا میذارم دخترم انتخاب کنی یا شاگردام میارن گوش میکنم. زیاد یعنی الان نمیتونم بگم تو این قصه خیلی حرفه‌ایم، پرفکت دارم این کارو میکنم. من اگه نقاش نمیشدم دوست داشتم نویسنده بشم، فیلمساز بشم. خیلی به فیلمسازی علاقه مندم، همیشه شاید اون توان مدیریت و ترسای جانبیش احساس میکنم، و مانع بوده که نرفتم و موسیقی رو هم خیلی دوست دارم. یعنی با این حال فضام فضای هنر. البته ببخشید اینم بهتون بگم شاید خیلی مغایرت داشته باشه، ولی در کنار این که اینا رو هم از هنر گفتم این کار، ولی یه چوپون رو میبینم فکر میکنم من میتونستم چوپونم بشم، چون همیشه بیابانگردی اون آدم، حالا درسته زحمت های زیادی داره، ولی از که تو دل طبیعت احساس کنم یه جوری با هم ارتباط داره، برای همین چوپونا رو خیلی دوست دارم. فکر میدم اینم یکی از شغلایی بود که اگه من تهران نمیومدم شاید میشدم، البته نمیدونم چقدر رضایت پیدا میکردم. گاهی هم فکر میکنم اگه تهران نمیومدم شاید مثلا الان یه نیسان آبی رنگم داشتم، مثلا بار میبردم این بر اون بر.
خب حالا ما راجع به کاراتون و دورهای کاریتون میخوام صحبت کنیم. میشه بگین که دورهای کاریتون طی سالهای گذشته چی بوده، چه تغییراتی کرده سبکتون، تکنیکتون، و این مسیر رو خلاصه ازش
مروری رو توی گفتگوهای قبلی گفتم اینکه مسیر کاری من از دوره شروع نقاشی چه فرقی کرده. مشابه همون فضای موسیقی هم هست. من توی اون دوره راهنمایی با یه سری نقاشا مواجه بودم، اونا دسترس بود، فکر کنم نقاشی هموناست. الان هم بعضی از شاگردان میام میبینم مثلا کاراش یه مقدار تو اون فضاست، ناراحت نمیشم و اصلاً فکر نمی کنم کار عجیبی کار کرده، چون خود منم از همون فضاهای عینی و بازاری جورایی کارمو شروع کردم. خیلی عینیت تو کارم بود و بیشتر کپی بود اوایل قبل از هنرستان. تو هنرستان دیگه طراحی اونم از انسان و فضای فیگوراتیو دائمی بود. فضای کارم اجتماعی بود. دغدغه های من یه فضای اجتماعی بود که تلاش میکردم اون موقع کار کنم و همش تو همه این کارام یه رجوعی به زندگی خودم، زندگی پدرم تو اون کارا بود. دوره سربازی باز طراحی رو ادامه دادم، طوری که بعد از پایان دوره سربازی نمایشگاهی داشتم توی دانشکده هنرهای زیبا به نام یادداشت‌های سربازی. طراحی های من فضای ناامید و دردمند و یه جوری خسته سربازا رو داشت نشون میداد و فضایی که خودم هم باش تو اون فضا سیر میکردم اون موقع، و اون دوره بیشتر طراحی بود. دوباره بعدش وقتی وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم، در کنار اینکه حالا یه سری مباحث تئوریک داشتیم، کارهای عملی مبانی و اینها داشتیم، بازم مضامین کار من از ایده‌های اجتماعی میومد. یعنی اصلا نمیتونست از جای دیگه برای من بیاد. برای نمونه مثلا کاری به نام سوگ دارم که تو بینال عرض کردم برنده شد. این موضوع زادگاه، از فضای زادگاه کار کردم و چون پدر من مرثیه خان بود توی این گروه، این پدرم هم جزو این افراد این تابلوه و یه مضمون اجتماعی تو اون کار، یه مضمون اجتماعیه که انسان‌ها سوگوار از دست دادن قهرمانن. البته این کار اولش یه جسدی رو اسب بود، بعد احساس کردم شعاری حذفش کردم، اسب مشکی بود سیاه کار کردم سفید شد یه ذره امیدو بده، ولی با این حال اتفاقات سال 67 که من اذیت میکرد، احساس میکردم مرگ قهرمان داره اتفاق میفته به خاطر فضای سیاسی، بنابراین این کارو برای اون مواقع انجام دادم. یه جوری نمیتونستم فضای روحی خودمو از فضای زندگی، اتفاقات، فضای اجتماعی دور نگردارم. اون دوره اینجوری بود تا اینکه بعد از دوره دانشجویی یه مقدار فضای شاعرانه و یه ذره جستجوام بیشتر شد، یه ذره دوست داشتم به نقش مراجعه کنم، به نگارگری مراجعه کنم، منتها خیلی این دوره رو جدی نمیبینم. و در ادامه این دوره بازم همچنان نقاشی من فیگوراتیوه تا اینکه به موضوع کودک برمیخورم. وقتی به موضوع نقاشی کودک برمیخورم، فضای کودک میاد تو کارهای من، کارهای منو به لحاظ فضا و رنگ تغییر میده و اون فضای تیره و فضای اکسپرسیونیستیشو کم میکنه. خب اتفاقا زمانیه که منم دیگه تنها نیستم، منم دیگه بچه دارم، فضای زندگی شادمانتره دیگه، اون علیزاکری قبل از ازدواج و درگیر اینا نیستش و اینو همینجوری من ادامه میدم یه دو سه سالی تا سال نزدیک 78 تون زمان. ولی آروم آروم به نتیجه رسیدم که من میتونم جهان کودک مال خودم بکنم، سیالیت و فلبدایگی شد، اما مزامین من مال خودمه. و آروم آروم دوباره کارای فضای اکسپرسی، فضای عاطفی تو کارای من شروع شد. مثلا یکی از نمایشگاهایی که اون زمان داشتم فکر میکنم هلوش 81 بود، انسانهای تکه تکه بود. همچنان ذهن من رو موضوع آسیب پذیری انسان و این صدمه‌ای که انسان در جهان می‌بینه ذهنم بهش معطوف بوده. برای همینم هم از اکثرا موضوع انسان و فضا فیگوراتیوه. بعد چون این موضوع خشونت همیشه اذیتم کرده و اونجا بود که موضوع انسان‌های پراکنده رو کار کردم به خاطر آسیب پذیری انسان و مصادف شد با اتفاق زلزله بم. انقدر اذیت شدم که کارامو متوقف کردم و یکی از نمایشگاهامو اختصاص دادم به اتفاق زلزله بم و موضوعش باز یه موضوع غمگین و یه حادثه انسانیه. علاقمندم که یه مقدار در مورد نوع اون کارهایی که برای زلزله انجام دادم و به شما بگم. من فضای کارم، چون علاقمند شدم که منم به عنوان یه هنرمند یه کاری انجام بدم، چون زمانی بود که هر کس تو خیابون یکی یه چراغ میبرد هدیه میداد، یکی پتو، یکی پول هدیه میکرد، من احساس کردم به عنوان یه هنرمند یه کاری بکنم. هم که آقای علیزاده مثلا اومد یه موسیقی رو برای اون اتفاق ساخت، شروع کردم گفتم من چه کاری میتونم برای این آدمای آسیب دیده کار کنم. اول شروع کردم اتفاقات اونجا رو بازبینی کردن، مثلا خرابی ها، اجساد، صدمه دیدن انسان، آوار. بعد احساس کردم که جواب منو نمیده، یعنی بازم اون همدلی منو نشون نمیده. بعد از خودم پرسیدم که این اتفاق چه اتفاقیه، من چیو میخوام به این آدما بگم. احساس کردم من میخوام تو این آثارم به این آدما بگم که من میخوام باهاتون همدردی کنم و احساس کنم منم این آسیب برام اتفاق افتاده. گفتم چجوری میشه این کارو کرد؟ گفتم یه جوری بهشون بگم که ببین من احساس کنم منم خانوادمو از دست دادم. گفتم این چه شکلی اتفاق میفته؟ یه رایی براش پیدا کردم. بومامو میذاشتم زمین، عکس بچه‌هامو رو اون بوما میکشیدم. بعد که کار آماده میشد یه قلتک مشکی داشتم به رنگ آغشته و اون تصاویر رو نابود میکرد و یه تکه هایی از اون تصاویر رو میموند، انسان تکه تکه و صد میده، و بعد با یه رنگ اوک که خاک بود اونا رو میپوشوندم، فقط لابلای اونا یه چیزایی دیده میشد. با این کار میخواستم با اونا بگیم منم احساس میکنم خانوادم رو از دست دادم، ببین درکتون میکنم. و این نمایشگاه در واقع هم یه کار نقاشی بود هم یه کار مفهومی بود. این کانسپتش اینجوری در واقع شکل داده شد و یکی از نمایشگاهام بود. میخواستم بیشتر به اینو تاکید کنم که خیلی موضوع انسان یا رنج انسان، مرارت انسان، سرنوشت انسان دوست دارم که تو کارام بیاد و اونم اتفاقا از زندگی خودم میگیرم، یعنی فکر نکنم جای دوری دارم میام، منم یکی از همون انسانهام. دورهای بعدی که کارم ادامه پیدا کرد یه نمایشگاهی داشتم توی خانه هنرمندان که مجموعاً باز فضای فیگوراتیوی بود که عکسا داره تو کارام شروع میشه، یعنی رجوع به عکس، رجوع به یه مقداری به خاطرات. مثلا یکی از آثار اون دوره عکس عروسی منه که توش هستم و شروع کردم یه بار دیگه دقت کردن تو عکسا. تا قبلش نمیدیدم، عکاسی میکردم ولی مفاهیم یا حسای پنهان عکس ها رو نمیدیدم. برای اولین بار دیدم یه سری عکس ها که از لایه آلبوم ها هستن فراتر از یه عکس معمولی پیامی رو دارن ارائه میدن و اونجا آغاز این اتفاق بود. و تو اون نمایشگاه عکس ها رو من از عکس عروسی مو شروع کردم به کار کردم و این شروع نگاه دوباره‌ای به استفاده از عکس بود برای من و باز فضا فیگوراتیو بود. نمایشگاه رو داشتم و دوباره یه دورای بعد نمایشگاهی را داشتم که بیانگر حال هوای من بود، اسمش بود برزخ. حتی به زبان ترکی وقتی شما عصبانی هستید بهش میگن طرف برزخه، نمیدونم فارسی هم اینو میگن یا نه. ما میگیم طرف برزخ. من فهمیدم برزخ یه جایی که آدم حالش خوب نیست، یه جایی که نه این وری نه اون وری. من تو اون دوره تو اون فضا بودم، حالا فضای فردی زندگی شخصیم بود به اضافه مسائل دیگه. زمانی بود که من از ایران خودرو اومدم بیرون، مشکلات اقتصادی، مسائل فردی، خانوادگی غیره، و نمایشگاهی بود که در گالری دی گذاشتم و مجموعاً پر از فضاهای خفه کننده ای از رنگ قرمزن و یه جوری فضای کاملا حسی خودم که نمیتونم نفس بکشم، نمیتونم دیگه تحمل کنم، تو اون کارا اومده.
چه سالی
بود؟ سال 86 یا 7 تو اون تاریخه. و اتفاقا بندبازای منم همون موقع داره شکل میگیره، بندبازا در همون زمان شکل میگیره. یه جوری دارم شروع میکنم که یه جوری دارم به خودم میگم من چی کار کنم، چه جوری تعادلمو برقرار کنم. تو اون دوره یه کاری هم دارم که جالبه درماش توضیح بدم. یه موضوعی بود به نام تردمیل. یکی از کارام تردمیل بود، مدتهای مدید بود داشتم بهش فکر میکردم و تردمیل موضوع معمولی بود ولی آوردم تو نقاشی و خودم روش قرار دادم. به احساس کردم چقدر زندگی من حرکت رو تردمیله، یعنی احساس کردم میدوم و نمیرسم و چقدر فرسایشی این حرکت که هی میدوی، فقط همه دارن میبینن داری میدوی، دست میزنن یا خودت، ولی دوباره همون جایی. و باز برمیگردم به اون که گفتم من مفاهیم خودم هم تغییر میدم و بازیافت میکنم. گفتم که بندبازامو اول غمگین بودم که من چجوری این تعادل رو برقرار کنم روی تناب، بعد فهمیدم آقا اصلا بندباز باش، لذتشو ببر، حالشو ببر. من رو تردمیلم اول موضوعم این بود که میدوم و نمیرسم، یعنی یک مفهوم آزاردهنده ای بود برام. دو سال بعد از اون تردمیل به خودم گفتم زاکری تو فقط بدو و از اون دویدنت لذت ببر، اصلا فقط همینه، تو باید بدوی. یعنی باز مفهوم، یعنی شما سوال کردید نقاشی داره چی کارت میکنه؟ نقاشی داره برای من معنی زدایی میکنه و معنی آفرینی میکنه. نقاشی داره معانی رو از زندگی من میگیره، معانی جدید رو بهش میده، حتی از چیزایی که بهش تعلق دارم، دیدگاهی که بهش تعلق دارم، نگاه منو تغییر میده. دوباره همون جایی که هستم باید فکر کنم باید چسبنده نباشم، دوباره همون ادامه دادم یه مفهوم جدید رو برای من ایجاد خواهد کرد. و از اون سال تا به حال روی موضوعی دارم کار میکنم، یعنی از سال 87-8 دیگه نمایشگاهی نداشتم، خیلی سختگیرانه شروع کردم رو موضوع خشونت دارم کار میکنم. چرا که احساس میکنم تو دنیای معاصر هیچ چیز جز خشونت خودشو به من نمیرسونه، چه خشونت خودم نسبت به خودم. گاهی ما در مورد خشونت حرف میزنیم همش فکر کنیم که یکی دیگه باید ما رو آزار بده. گاهی احساس کنم این تنی که منو داره سالیان سال به امروز آورده باش مهربان نبودم. گاهی احساس کنم من با خانوادم مهربون نبودم، من با گلی که تو خونه دارم مهربون نبودم، من با پرنده اطرافم، من با خودم اصلا مهربان نبودم. من در 50 سالگی برای اولین بار اومدم دست به گردن خودم انداختم، گفتم علی خیلی دوستت دارم. من یادم یه نامه نوشتم به خودم، چون همیشه ما رو از کودکی جوری بزرگ کردن که یه جوری دائما یه سرکوبی با ماست، دائما از ما یه خوبی ایدئالی را میخواد، دائما ما رو داره میبره که تو باید قلا را فتح کنی، خاک بر سرت، کمکاری، تنبلی. یه چیز دائما داره، اون نوای اون پدر مادر مدرسه هنوز با ماست. بعد من میگم چقدر ما نسبت به خودمون بیرحمیم، چرا اون کودک درون رو نمیای باش مهربون باشی. و تو 50 سالگی اینو فهمیدم و اون روز بود که علی کوچیکه خودم رو صدا زدم. احساس کردم یه بچه 6-7 ساله کنارم داره راه میره، گفتم بیا بریم میخوام برات پپسی بخرم، امروز میخوام بریم با هم حال کنیم برات بستنی بخرم. احساس کردم این مهربانی خوشونت که میگم فقط مال کشور با کشور نیست، دشمن با دشمن نیست، حتی با خودمه. ولی واقعیت که تلویزیون رو باز میکنم خوشونت میبینم، اخبار رو گوش میکنم خوشونت میبینم، رفتار آدم ها رو با هم میبینم قضاوت پر از خوشونت میبینم. با همه این که احساس میکنم انسانهای زیادی تو این دنیا به دنبال مهربانی هم به دنبال صلحن و به این خاطر دنبال صلحن که صلح کلمه مفقوده است و چیزی که خودشو در درجه اول به من میرسونه انسان تکه تکه است، جنگ، خشونته و این انسان با انسان داره این کار انجام میده. انسان با انسانی که دیالوگ داشتن این کار رو نمی کرد. دیروز یه دوستی اینجا از کانادا اومد با من صحبت میکرد، میگفت یادمه دانشجو که بودم یکی از پسرها وقتی صلیب انداخت اومد رفتم دعواش کردم راش ندادم، بعدم فهمیدم اقلیته. داشت خودشو نقد میکرد، گفت ولی اسمم چقدر عجب آدمی بودم، وقتی رفتم کانادا زندگی کردم من الان که اینجام چقدر در آشتیم با ادیان دیگه. من احساس کنم گاهی اگه من در جنگم با شما نیته نیست، جهله، یعنی چراغی نیست که برادر بودن دوستی شما رو با من روشن بکنه. به من آدرس دادن که روبروی من دشمن منه، چند سال طول میکشه چراغی به دستم بدن که بفهمم اون که روبروی من نشسته دشمن نیست، دوسته. متقایی دیر میشه و من رستم و سهراب هم دیگر رو میکشن و بعد میفهمن که اون که روبرو بود کسی جز دوست نبود. اینه که چندین سال موضوع اصلی من کار کردن روی موضوع خشونت در جهان معاصره. دارم فکر میکنم این که من کی به کار حرفه‌ای شروع کردم، دارم فکر میکنم که واقعا اینو از کی شروعشو رقم بزنم. آیا از دوره دانشجویی رقم بزنم؟ احساس میکنم نبودم. آیا اون موقعی که برنده شدم؟ فکر کنم نبودم. من کار حرفه‌ای نقاشی رو بعد از ایران خودرو شروع کردم، یعنی یه بهایی دادم براش و آبرومو در اون کار گذاشتم و از اون به بعد خودم رو حرفه‌ای دیدم و کار حرفه‌ایم از اون موقع شروع شد، از سال 80. اولین مشکل من دغدغه مالی بود و اینکه چگونه این تعادل ایجاد کنم، یعنی جایگاه پدری من بود، مسئولیت‌های زندگی من بود، به اون باید پاسخ بدم و از اون طرف هم نمیخواییم به هر کاری تن بدی، یعنی اگه یه شغلی رو بهت بدن نمیخواییم قبول کنی، میخواییم یه شغلی رو انجام بدی که در راستای نقاشیت باشه، خب گیرت هم نمیاد. که من احساس کردم که تنها کاری که میتونم انجام بدم که از من بر میاد، بلدم و توش صادقم، درس دادم بود و برخورد با شاگردا بود و احساس میکنم صادقانه این کارو کردم. بنابراین یه جوری مسائل معیشتی خودمو با حضور توی دانشگاه، تدریس کردن، درس دادن گذروندم و مجموعاً بزرگترین مشکل همیشه این دغدغه های مالی بوده، ولی همش نبوده. دغدغه هایی بود که چگونه میشه توی فضای هنری خودتو تو فضای خانواده بتونی ادامه بدی، یه جاهایی غیر قابل تحملی حتی برای خودت، یعنی فضای حسی احساسی داری که حتی خودت هم از دست خودت زلهی، ولی بعد میبینی اون چگونه باید خانواده با تو کنار بیاد، هماهنگی خودت با فضای جامعه که تو زندگی میکنی همش ایدئال تو نیست، این دشمنی ایدئال تو نیست، این غریبه بودن آدم ها ایدئال تو نیست، تو مهربانی بیشتری را میخوای. بنابراین هی مشکلات عدیده، یعنی یه جوری که احساس کنی ایمن نیستی، یعنی یه جوری که احساس میکنی با وجودی که تو مملکت خودتی گاهی احساس میکنی مهاجری، غریبه‌ای و تنهایی و اینا رو با خودت میبری. ولی نمیخوام اغراق کنم، همه وقتی نقاشی که حضور داره نقاشی میکنم التیام بزرگ به سراغ آدم میاد و خود اون جهان نقاشی آدمو حمایت میکنه. یک چیزی که دائما با من بود و منو تعقیب میکرد تنهایی بود و جالبه که بدونید من خواهر ندارم و از یک طرفم فقدان مادر، یعنی یه جوری که از اون طرفم موضوع سومی که اساسا فضای خانواده ما یه جوری با مذهبی بوده تو اون دوره مثلا تا 15 سالگی من، حالا بعد دیگه من تهران اومدم فضا فرق کرد، یعنی یه جوری مثل که زن یه فضای مفقوده است تو زندگی من و اساسا هم آدمی هم که اون توانمندی رابطه و دوست شدن زیاد ندارم، حتی هنرستان نقاشی میرفتیم، هنرستان دخترمون پسران نزدیک هم بود، ولی من فقط یه روز با یکی از دوستان دوست شدم، بعد انقدر برایش ور زدم و حرف زدم، بعد روز بعد دیگه قرار ملاقات نیومد. یعنی اساسا آدم ناوارد و ناشی تو این قصه، چون فکر کنم هر کس دوست شدم با تمام مسائلمو بگم. بعد با این حال یه فضای ذهنی برای من بود که یه جایی من باید ازدواج کنم، یعنی فراری ازش نبودم و هی گاهی هم دوست می شدم با یه دوستی ادامه می دادم. منتها وقتی که یک جایی من تدریس می کردم، دایی خانومم شاگرد من بود و بعد رفت آمد می کردم برای درس دادن، اونجا با خانومم آشنا شدم، احساس کردم وقتی اونجا میرم آرامش دارم، وقتی تو اون فضام، حتی خانواده خانومم به من یه فضایی نداشتم و میدن، یک فضای مهربونیه که احساس کنی اونجا مورد حمایتی، و خود همین با فضای خود همسرم که احساس کنم برام جذابه، در نهایت منجر به این شد که دل به دریا بزنم و برم بگم این جانب را.
میشه
بگیم
که
سوژه هاتون
چجور انتخاب کنید؟
سوژه هامو دوره‌ای که جوان بودم و دانشجو بودم میگشتم پیدا میکردم. حتی یادم دوره راهنمایی میخواستم یه موضوعی رو کار کنم، دو سه روز مخم و فشار میدادم، میخوابیدم تا یه موضوع گیرم بیاد. یادمه که بعد در نهایت یه سری درخت و مثل که از پایین خوابیدم دارم میبینم کار کردم. یادمه گیر آوردن چقدر طولانی بود. دوره دانشجویی کمتر میگشتم، ولی باز میگشتم که روم چه موضوعی فوکوس کنم. اما دوران بعدی موضوع منو پیدا می کردن، یعنی اصلا را میرم میاد میگه میشه منو به عنوان موضوع قبول کنی، و این اتفاقا تبدیل به یه مشکل من شد. یعنی من انقدر ایده ها تعدد داره، بنابراین برای اینکه حل کنم دفترامو برداشتم، ایده هایی که میاد می نویسم که از دستش رهاشم، و برای همین چندین دفتر دارم که پر موضوعه، اما بعد ترجیح دادم تو اون همه موضوع یه دونه رو 5-6 سال باش کنار بیام و کار کنم. یعنی اینجوری موضوع خودشون میان خودشونو به من نشون میدن. و
از اون لحظه که یه سوژه تو ذهنتون هست و میخواییم نقاشی بکنیم و قلم رو میدونیم جلوی یک بوم سفید کاریسیم، تا وقتی که قلم رو میذاری زمین میگه تمام شد، این پروسه نمیتونیم توضیح کنیم؟
من لازم میدونم احساس کنم که سوال قبلی را که موضوع چجوری به سمت من میاد یه جور دیگه بگم. خیلی شکلای گوناگون داره، میگم بعضی ما خودشون رو به من تحمیل میکنن. من تلویزیون که باز میشد، من شروع میکردم به نگاه کردن به بوکس. من نه با یه نفر تا حالا درگیر شدم، نه از دعوا خوشم میاد، اصلا از خشونت بدم میاد، هر کی هم دعوا میکرد در میرفتم، اصلا جزو آدمی نبودم کسی رو بزنم. سرباز که بودم به ما جنگ سرنیزه یاد میدادن که بریم جنگ، ما وسط جنگ سرنیزه به خودم گفتم تو واقعا میخوای اینو فرو کنی تو قلب دشمن؟ یعنی باور کردنی نبود برای من که واقعا میتونم کسی رو بکشم، این که اصلا خشونت راه نداره. اما مدت‌های مدید بود که بوکس رو نگاه میکردم و جالب خانومم عبور میکرد، تعجب میکرد چرا من بوکس رو نگاه میکردم. باز حالا فشن نگاه کنی میگه یه خوشگلی داره عبور میکنه، چرا بوکس؟ باور نمی کنید یکی دو سال همینجوری بوکس رو من دیدم و نمیدونستم این چرا چی کار داره با من. و بعد آروم آروم این موضوع اومد و من شروع کردم به کار کردن. میخوام بهتون بگم که اون شروع تبدیل به موضوع من شد،
بوکس
به عنوان خشونت معاصر، و بعد اینجوریه که مشغولش شدم. میخوام بهتون بگم موضوع گاهی خیلی واضح نیست، گاهی موضوع روز اول اصلا چیزی نشون نمیده، یه چیز پنهانی داره چشمک میزنه، ولی باهاش باشی مثل یه کروموزوم نادیدنیه که بعد چند وقت بری عکس بگیری سونوگرافی میگه مبارک بچه دارید، ولی اوایلش انقدر محسوس نیست. اینه که خواستم بگم موضوع اینجوری نامحسوس گاهی میان با آدم، بعد یهو متوجه میشی باردار اون موضوع هستی. چون من به موضوع زایش فقط برای زنها قائل نیستم، هنرمندم، یه جوری یه موضوع مثل یه کروموزوم ایدست میاد، باروری باهاشی داری، بعد یهو میبینی اومده بالا و وزن حمل کردی و باید بری یه جا موضوع رو به دنیا بیاری.
خب خب حالا که میخوام به دنیا بیاریم میشه یه پروسه به دنیا آوردن این بود.
پروسه تولید اثر یه جوری متفاوته، یه شکل نداره. گاهی تو اتفاقات، گاهی یه فضای فلبدا هست، گاهی یه ایده ای اومده و خودشو به شما اثبات میکنه و رشد میکنه، باید انجام بدی. یه ذره شکلاش متفاوته، ولی حالا فرض میگیریم یه ایده سراغ من اومده که روز اولم هیچیه، هیچی، فقط احساس کنی یه حسی رو داره بهت میده، ولی باید باش باشی، یعنی بذاری اون توی رحم هنرمند قرار بگیره. بعد میتونم بعد از یه مدتی اتفاقا ببینی نه، این مال تو نیست، یعنی با تو آشتی نمی کنه. یعنی واقعیت برای هنرمند یه موضوع نمیاد که سراغش، موضوعات عدیدن. اما برای اینکه تو میخوای خودتو وقف اون بکنی، اون در درونتو رشد کنه، باید هزینش کنی. بنابراین یه سری ایده ها میان که باید حذفش میکنی، اما یکی میاد که دیگه قادر به حذفش نیستی، میگی خودشه اینه. بعد اونجاست که اولین کار باهاش بودنه، با اون موضوع بودنه در تو رشد بکنه، آشنایی باهاشه و رفتن باهاشه. مثلا شاید گاهی مثلا لازمه که عکاسی کنی از اون موضوع، گاهی لازمه که هر جا که اون موضوع رو تو تلویزیون گیر میری اون فیلمه رو گیر بیاری ببینی. هی شکلای عدیده ای داره و بعد یه جایی میاد که احساس کنی دیگه بهش مسلطی، دیگه با توه. بعد حالا ابزارش رو گیر میاری، امکان داره اون موضوع وسایل خاصش رو میخواد، شاید حجمه، شاید نقاشیه، شاید تکنیک خاص خودش رو میخواد. نمونهش الان مثلا من یک موضوعی رو دارم با خودم حمل میکنم، چندین سال درگیر اینه که به چه شکلی باید به دنیا بیارمش، چه تکنیکی باشه، چه ابعادی باشه، چه شکلی باشه، و انقدر خودتو باهاش همراه میکنی و در ضمن نرمم باید باش باشی. بعضی مواقع شما خیلی قصد موفق شدن تو اون کار داری و خیلی علاقمندی، از قبل همه چی مشخص معلومه، یعنی همه چی، البته بعضی از نقاشا داریم خب اینجوری کار میکنن، همه چی معلومه، متریال معلومه، مینویسه، ابعاد معلوم، اینجوری میره. من اونجوری نمیتونم کار کنم، نه اینکه اون بد باشه، من جز اون آرتیست نیستم، من خودمو در خدمت اون موضوع قرار میدم، اما نسبت به دنیا آوردن تولید اونم نرمم. یعنی اگه در حین کار که بنا بود اینجا آبی بشه، یا این آبی نشد، یا میبینی این عبادی و عباده تغییر کرد، یعنی هی شکل پروسه انجامشم نسبت بهش خیلی نرمم و در نهایت یه جایی میرسه که احساس میکنم کافیه. ولی اینم جایی خیلی معلومی نیست، یه لحظه برای اینکه بدونم کافی یا نه از کار فاصله میگیرم، کارو نمیبینم. بعد از یه مدتی میبینم نه کافیه، چون همیشه موقعی کار کردم من وسواس زیاد دارم، احساس کنم باید زیادتر حرف بزنم، اما به من از که از فاصله میگیرم میگم نه دیگه کافیه دیگه، زیاده گویی چرا داری میکنی. اینه که این شکلی این پروسه کار راه خودش ادامه میده.
شما از قبل از اینکه دست به قلم بزنید کار تو ذهنت مهندسی شده است یا نه همجور شروع میکنید؟
نه، یعنی فضای کار یه جوری قابل دیدنه. ببین مثل این میمونه که من یه نفر بهش علاقه من میشم، میرم بهش میگم ببین من دوست دارم با تو دوستی کنم، حتی گاهی شده اسمشم نمیدونم، مثلا توی مهمونی از یه آقای یا خانومی خوشم اومده، اصلا جذبم میکنه، ولی من حتی نمیدونم شغلش چیه. اون جاذبه مهمه، اما تو ادامه بعد از یه روز میفهم اصلا این آدم من نیست، یا نه این آدم منه، بنابراین اصلا واضح نیست. یه جوری فضای من خودشو به من نزدیک میکنه، ولی بعد مهندسی میشه، اونجا اول مهندسی نمیشه اصلا.
میشه بگین که اغلب کاراتون از فضای بیرون الهام بگیری یا تمام محصول ذهن شماست؟
جهان بیرونیه ولی میاد ذهنی میشه. از جایی که من الهام میگیرم یه فضای بیرونی داره، زندگیه، ساده ترین اتفاقات، ساده ترین اتفاقاتی که امکان نداره یه نفر اونو موضوع بدونه، به چشم من میاد و در نهایت با بودنش پیش من و راه به کارهای من پیدا میکنه.
شده وسط کار بدونه که چجوری کار تمام کنه؟
بدونم یا ندونم؟
یعنی ندونید که چجوری تمام کنه؟
آره حتما. هر دفعه اینجوریه. اصلا هر کار جدیدی یه پروژه جدیده برای من. یعنی راحت بهتون بگم، ببینید ما اگه خیلی این کاره بشیم، یه آدمی هستیم که یه سری چیزا یاد گرفتیم، تجربه داریم و کلیشه ها معلومه، چجوری شروع میشه، چجوری پایان پیدا میکنه، چجوری ادامهش میدی. در صورتی که هر کار جدیدی درست یه کلیاتی میدونی، ولی من میذارم تو جاده خاکی برای اینکه فضای جدیدی برام بیاره. خب من میدونم این رنگ آبی تو اون کارام خیلی عمیق خوب بود، ولی بهش شک میکنم، دوباره یه جور دیگه عوض میکنم، یه بار دیگه یه کار دیگه انجام میدم. اصلا به خطر انداختن هنرمند یکی از لازمه های کاره که من واقعا تا کار تمام بشه اصلا نمیدونم، مثلا نمیدونم کار کی تمام میشه.
مون شده برای مدت طولانی نقاشی
نکنی؟ دوره ایران خودرو مدت هایی بود که نقاشی نمی کردم، حداقل اگه نقاشی هم می کردم نقاشی های جدی نمی پندارم اونا را. اون دوره بدترین دوره من بود که نمیتونستم کار کنم.
تا حالا با ما یه هنرمند بهترین توصیه‌ای که به شما شده از ابتدا
تا حالا چی بود؟ والا یه جاش نمیشه گفت بهترین توصیه را، ولی به عنوان یه هنرمند بهترین توصیه چی میتونه باشه بوده؟
من تو ذهن تو مثلا یاد چه صحبتی میفته، چی به شما؟
برای من بهترین توصیه این بود که به من گفتن میخوای بری فرانسه مثلا اونجا دو سه ماه بمونی، آثار هنرمندا رو ببینی، دو سه ماه زندگی کنی. گفتم عالیه، میرم. توصیه های سفر برای من خیلی خوب بوده. یا توصیه های این بوده که میان یه دوره بریم مثلا یه کار طبیعت بکنیم، یه جایی با هم دیگه کار کنیم. اینا توصیه های جالبیه برای من. ولی توصیه های اقتصادی هم میتونست باشه که حالا شاید یه جایی نبوده، ولی ببینین توصیه ها رو خیلی توصیه بزرگی نمیپندارمش. توصیه یه دوست که بریم با هم دیگه گپ بزنیم شاید یک زمانی یکی از توصیه های بزرگ زندگی من بوده. شاید توصیه ای که مثلا بدون این که دلارام دخترم توصیه کنه نقاشی‌هاشی کشید و من دیدم سیستم کارمان عوض شد، یه توصیه بود. یعنی
خب میشه بگید که عمدتا مدیوم شما بومه یا با مدیوم دیگه هم کار بکنه؟
من یه دوره روی چوب کار کردم حدود سالهای 77-78 تا حدود 85 روی MDF کار کردم. دلیلش هم این بود که MDF این امکانو به من میداد که محکم سفته، امکان اینو میداد که با زغال و زغال فشرده روش بتونم طراحی کنم، یه فضای عاطفی اکسپرسیو میداد، در حالی که بوم این امکانو به من نمیده، پخش میکرد. به همین به خاطر این خاصیت MDF و چوب بود که حدود 5-6 سال اینو ادامه دادم. ولی راستش یکی از دلایلی که احساس کردم قادر نیستم تاش کنم، قادر نیستم لولش کنم، قادر نیستم راحت جایی ببرمش، یه ذره از من دور شد. ولی هنوزم که هنوزه MDF به عنوان آلترناتیو همیشه بهش فکر میکنم، چون قابلیت خوبی برای طراحی و رنگگذاری روش داشت و فضای کار منو خیلی اکسپرسیو میکرد.
توی این کاری که کردین جزء اولین کارهای موفقتون کدوم کارتون میدونه؟
من یکی از کارهای موفقم و کار سوگی میدونم که انجام دادم برای بینال اول، یعنی انجام داده بودم و یه مجموعه به عنوان زادگاه کار کردم، دوستشون دارم. یکی از کارهای دوره دانشجوییم کاری بود که بازگشت غیر منتظری پدرم بود، کار کردم که دوستش دارم. کار یه مجموعه ای از کارهای طبیعت قلم‌آشور دوره طبیعت بود که یه چند تاشو خیلی دوست دارم، یه مشاهده‌گری خوبی به من داد. کار عروسی که یه دوره خانه هنرمندان بود گذاشته بودم برای مشاهده آدما، اون فضای صادقانه ای از زندگی من و دوستش دارم. و یه تعدادی کارا هست، دوره برزخ و یه بخشی از کاراشو بهش علاقه‌مندم، ولی هیچگاه به این میزان که الان کارامو دارم انجام میدم برای نمایشگاه بعدیم انقدر با کار عجین نبودم و انقدر طولانی نبوده. نزدیک به 9 سال من درگیر این پروژه‌ام، در صورتی که من هر سال از سال 80 به بعد یه نمایشگاه می‌ذاشتم. سال 80 یه نمایشگاه، 81 نمایشگاه، 82، 83، 84، 85، 6، 87، 86 تموم شد. با یه سختگیری عجیب و درگیری ذهن من، یعنی دوست داشتم نقاشی بکنم که تو نمایشگاه جلوش وا میستم راحت ریلکس وایستم، برای همین وقت دادم به خودم. چون کار میکردم انقدر کار جدید بود توی نمایشگاه، نمیدونستم قضاوت من هنوز که اوکی باشم یا اوکی نباشم. البته به من لطمه زد، به این خاطر لطمه زد که وقتی وقت نمایشگاه نمیگیری خیلی فرصت گندهی به خودتون میدید. اما با این حال این فرصت بزرگ لازم داشتم، یه فراغت بزرگ تو این سن لازم بود. الان بهترین کارم و کارهایی میدونم که الان باش درگیرم و آمادهشون میکنم برای نمایشگاه بعدی.
همین
خشونت.
به فکر
امسالم، اواخر امسال، پاییز یا زمستون، امیدوارم برسون. حتما، باعث افتخاری که شما بیایید نمایشگاه من.
شما نقاشیاتون رو اسمگذاری هم میکنید؟
بله. اوایل اسمگذاری نمی کردم، احساس می کردم اسم بدون عنوان خیلی خوبه، بیننده و مخاطب و آزاد میذاره برای قضاوت راحت. اما احساس کردم گاهی از کارام لازمه که اسم بذارم به عنوان کلید مراجعه. مثلا یکی از کارهای من بود تولد، زندگی، مرگ توی بینال جان، نمیدونم آن اونم احتمالا یه اینطور. ببین این تابلو بدون این سه تا اسم تا حدی کلیدی را نداده بودم کسی راحت ببینه. به خاطر همین اکثرا الان تلاش میکنم برای کارام اسمی بذارم که بتونه مخاطب رو یه جوری هدایت کنه. ولی یه سری دورانی من دارم کارام که فضای آبستر اکسپرسیوه، احساس کردم اسم میتونه محدود کننده مخاطب باشه، نذاشتم.
شما غیر از این فعالیت ها فعالیت دیگه هم کردین؟ یکی آموزش بوده و سعی کردین به قول خودتون یه جوری رفتین که هر سال متفاوت باشه از سال دیگه. میشه بگین که این راجع به آموزشتون بگین و این تفاوت ها رو چیه؟ یعنی جستجوی چی کار دارین؟
من جالب میدونم که این تعدد کارم رو یه بار دیگه یه رجعتی بکنم به کودکی، این جالب گفتنش. ببین من اول از گل فروشی پیش گلای عموم شروع کردم، بعد رفتم عکاسی، بعد پیش علیرضا شاگرد پادو شدم، بعد رفتم قصابی، استام آغازبی بود، بعد رفتم سلمونی، حسن آقا بود استام، بعد رفتم خیاطی، بعد رفتم ارتشی دوزی تو خیابان سپه، کتا را مینداختم روشونم، میبردم اتوشوی میآوردم، اتوها را من آماده میکردم، ارتش دوز بود. بعد رفتم چراغ سازی، بعد ساعت سازی، بعد کوفت زهرمار. یعنی الان خیلی کار عوض کردم. بعد طوری که تو خونه بهم گفت تو بالاخره به ما میگی چی کار میخواییم بشی؟ 10-20 کار دیگه است که الان یادم نیست که به شما بگم. قفل فروشی کردم، وسایل بیرون دست فروشی کردم، واکس زدم، بلال فروختم، یعنی کلی کار. شرکت آلارم ساند کار کردم که پیششون کار میکردم، شاگردشون بودم که اولین نقاشی جدیم هم اونجا کار کردم. یعنی یه مجله بود، مجله اطلاعات هفتگی بود، وسطش حود پیغمبر عکسش انداخته بود، در آشپزخونه رو بستم چون من آبدارچیم شرکت بودم، گرم گرم بود، جای کوچیکی بود. بعد از نیم ساعت که در باز کردم یه نقاشی بزرگ کشیده بودم از اون پیامبر حود رو اون کاغذه. اونا تعجب کردن. می‌خواستم بگم یعنی اون علاقه از اون موقع بود. و همه فکر می‌کردن تو بالاخره چی کاره میشی؟ این شغل و در به دری و از این کار به اون کار ادامه پیدا کرد تا دوره راهنمایی. نقاشی اومد سراغ من و دیگه منو با خودش آورده تا به امروز. یعنی بعد از اون فقط نقاشی شد. اما اون دوره، یه دوره رفتم کار گرافیک برای مسائل اقتصادی و از سال اواخر دوره دانشجویی سال 68 تا سال 81 من درگیر کار گرافیک شدم. اما بعد از اون دیگه این کار گرافیک هم گذاشتم کنار، احساس کردم بهتره به نقاشیم بپردازم، فضای روحی من تو اون کار. هیچ سفارشی رو هم دیگه قبول نکردم و یکی دو سالم طول کشید. حالا یه مدیریت های هنری داشتم، اونا رو هم رها کنم. دیگه میتونم بگم تا سال 83-84-85 دیگه تمام کارا حذف شد، موند معلمی، تدریس تو دانشگاه و نقاشی. از اون به بعد هر چه تلاش کردم این معلمی رو هم حذف کنم نشده، فقط کمش کردم. الان دانشگاه هم دیگه زنگ میزنن میگن نمیرم، میگم بچه‌ها دوست دارن شما رو، میگم خب منم دوستشون دارم ولی یه ذره میخوام فرصت داشته باشم کار کنم. بنابراین الان بیشترین کاری که میکنم نقاشیه و یه مقدارم خب کار تدریس کنارش.
خب این تدریستون من دور سوالا تکرار کنم، شما سال به سال سعی کردید که تدریستون شیوهش تغییر کنه؟
حتما اینجوریه. بله بله بله.
این تفاوت و این تغییر رو دنبال چی هستین؟ چه جوری؟
من دنبال هیچی نیستم، همونقدر که موهای ریش من تغییر کرد اندیشه منم لاجرم اگه من آدم پویایی باشم باید تغییر بکنه، مگر اینکه من چسبندگی داشته باشم به همه عقاید گذشتم. ببینید مطمئنن من اونجوری درس نمیدم که به من یاد دادن، و در ضمن هر سالم که درس میدم مطالب جدید برام گیر میاد که روش تدریسمو یه تغییراتی بده، اما یه اساس ساختاری داره که اونا زیاد قابل تغییر نیست. یعنی میخوام بهت بگم کار کردن جدی، یعنی با کسانی کار میکنم که واقعا موضوعشون نقاشیه و کار زیاد، خواستن کار زیاد از شاگرد بدون سختگیری یا با جذب کردن اون. من جزو معلمایی نیستم که دعوا کنم، تلاش کنم مجذوبش کنم. به خاطر همین با وجود اینکه ساختارش کم تغییر میکنه ولی تکه هایی از این پازل برای روونتر میشه تغییر پیدا میکنه، برای اینکه ای تجربه میکنم در برخورد با بچه ها.
خب شما این نسل جدیدی که آموزش میدین با نسلی که شما بودین با هم تفاوتش میشه توصیف
کنید؟ تفاوت نسلی که الان من باشون کار میکنم با نسلی که خود من شامل اون دوره میشم، اولا که من زیاد دره بزرگی به اینا قرار نمیدم، چون اگه این کارو بکنم فاصله برام میفته. من شدیداً این نسل جدیدی که باشون کار میکنم دوستشون دارم و اونا منو دوست دارن، یعنی خیلی متقابله. یعنی هیچ موقع منو نمیبینید که پشت سرشون بیام بگم بابا اینا اصلا درست نمیشن، نسل ما فلانه. میدونی اصلا هیچ گله بندی ندارم. حالا چرا اینجوریم توضیح برای شما میدم. تفاوتی که به طور مشخص تو نسل امروز و اون موقع میبینم، ما یه آرمانگرایی داشتیم و اگه سراغ به خصوص رشته های هنری میرفتیم که اتفاقا شرط اقتصادی هم نداره، معلوم بود یه آرمان و آرزویی داریم. اون اون رویاگون برخورد کردن، اون آرمانی برخورد کردن چیزیه که الان تو بچه ها نیست و اتفاقا یه جای خوبه که نیست، کمکشون میکنه به عینی بودن و واقعی بودن داستان. نکته دیگه اینه که ما خیلی سخت کوشی داشتیم، به دلایل اینکه سری ابزار آلات که خیلی کار تسهیل کنه ما نداشتیم، اینها دارن. اما از یه طرف هم در کنار اینکه اون موزل ما بود ولی حسن ما هم بود، اون باعث میشه یه سری چیزا برای ما درونی بشه، رد بندازه، عمیق بشه. چیزی که من توی بچه‌های الان با وجود اینکه خیلی دوستشون دارم میبینم، عجله شدید برای رسیدنه، سرعت، در صورتی که نمیدونن که این لطمه زننده است. یعنی میخوام بهتون بگم که من میتونم این غذا را به جای نیم ساعت 10 دقیقه آماده کنم، فقط تش میسوزه یا اون جا افتادگی اون غذا را نداره. نمیخوام موافقت کنم با اون ذهنی بودن نسل من و طول دادن، ترسا و ترسای اون موقع که اجازه نمیداد ما یه کاری بکنیم. جسارت اینا جالبه برای من، جسورن، میرن تو دل ماجرا، این حسنشونه. ارتباط دارن با جهان، مخاطب رو تا حدی میبینن که چی میخواد، نه این که هرچی دلش خواست کار کنه، میبینه مخاطب چی میخواد، میخواد اونو کار کنه. اینم باز یه موزلی که گاهی زیادی بها دادن به مخاطب یه ذره میبره به سمت موفقیت اقتصادی زیاد، یعنی در واقع خودشو از دست میده، در صورتی که یه جایی باید تو تمنیات خودت، فضای خودت، شخصیت خودت، نیازای خودت تو اولویت ها قرار بگیره. بنابراین یه چیز دو سویه، یه شمشیر دو سویه است.
مثلا دغدغه های این نسلی که آموزش میدین با دغدغه هایی که شما دارین چه تفاوتی
داره؟ دغدغه های نسل من این بود که همون جوری که من مثلا دوره جوانی رفته بودم توی تاوانی کار میکردم که حقوق نگیرم اونجا، یا مثلا پیرزنه دوره‌ای که دوره انقلاب نفت نبود، این نفت رو بردارم براش تا خونه ببرم، یه چیزی کمک به دیگران به من لذت میداد، یه جا از خودگذشتگی. اما احساس میکنم که توی نسل جدید طرف چیزی رو نمیخواد از خودش بگذره و اتفاقا خودش رو محق میدونه که چیزی رو به دست بیاره. بذار این نکته مهمی که اتفاق افتاده تو اینجاست. ببین تو نسل من دنبال این بودم که من چیکار میتونم برای الان بکنم، اما توی نسل جدید میگه که این جامعه الان چیکار میتونه برای من بکنه، تو چی داره برای من. من میخواستم بهش که من چیکار میتونم بکنم، من که مدیون اینم. اینم نه شعاری. ببینید این برقی که الان داره به من میتابه حاصل زحمتی آدمایی که تو کارخونه برق مشغولن. این جاده‌ای که من از اینجا به همه شهرها میبره حاصل اینه که اون آسفالت و آدمای زیاد اونجا ایجاد کردن. یعنی من دائما احساس کنم این پیرنی که من اینجا پوشتم دکمهشو نمیدونم کی دوخته، پارچه‌ش کی بریده، کفشمو نمیدونم کی آماده کرده، این صندلی رو نمیدونم کی ساخته برای من. احساس کنم تکه به تکه این زندگی تکه‌ای از حضور آدمای دیگه است که هستن که من زندگی بکنم. خب وقتی من زندگیم حاصله حضور آدمای دیگه است، خب منو مدیون میکنه و برای همینه که احساس کنم من چیکار میتونم بکنم. ولی این چیکار میتونم بکنم تو نسل جدید کمتر میبینم. میگه شما چیکار میتونید برای من بکنی، تو پدر من چیکار میتونی برای من بکنی.
خب یه کار دیگه هم شما کردید، ورکشاپ‌هایی که گذاشتید به مناسبات مختلف.
بله، هیچ مناسبتی نبوده این برای ورکشاپ. هم ورکشاپ داشتیم، ورکشاپ اول بوده 6 روز 6 نقاش که دوستان جمع شدن ایده دادن و با حضور جمشید حقیقت شناس، علی ندایی، بله بله، اون موضوع ورکشاپ بعدی بود که الان خدمتتون میگم. ولی ورکشاپ های اولیه من با یه گروه 6 روز 6 نقاش بود که علی ندایی، احمد وکیلی، مرداد محبلی، جمشید حقیقت شناس، بهنام کامرانی و من، نمیم 6 نفر شد یا نه. دو بار ما این ورکشاپ رو با همدی گذاشتیم که خیلی مورد استقبال بود، خیلی هم برای من مفید بود بودن با این دوستان و این ورکشاپ های گاهی انفرادی جایی داشتم. آخرین ورکشاپی که من داشتم یه پروژه‌ای بود به نام چسب زخم، 3 سال قبل، دونم درست میگم یا نه، زلزله آذربایجان. دوباره مثل زلزله بم دنبال این بودم که یه کاری باید انجام بدم. بعد منتها دنبال این بودم که یه کاری باز انجام بدم که تو حیطه تجسمی باشه. روی این حساب احساس کردم که، چون گفتم بهتون تو گفتم که من یه جوری همیشه یه کارم با کودکان رابطه داشته، از دنیاشون وام گرفتم، آموزش گرفتم. من یه ورکشاپی گذاشتم، از هنرمندای مطرح دعوت کردم، 15 نفر از هنرمندای معاصر بودن، افتخار دادن اومدن تو این پروژه که به همراه کودکان کار بکنن و این کاراشون با فروشش بتونیم کمک کنیم به بچه های کودکان زلزله زده آذربایجان. یه پروژه‌ای بود که خوشبختانه یه فیلم مستند خیلی خوبی ازش درست شد، آرش رئیسیان کار کرد، یه فیلم 1 ساعته و این امکانو این فیلم میده که تو مدارس حتی این روشی که ما داشتیم بتونه قابل اجرایی مجدد باشه. و پروژه‌ای بود که 1 سال زمان برد، پروژه‌ای بود که یک نفری ایده‌شو دادم شروع شد، ولی انتهای فیلم 700-800 نفر تو این پروژه شرکت کردن. پروژه‌ای بود که کودکان زیادی با کار کردن روی چسب زخم، در واقع نقاشی تو این ابعاد کار کردن. اتفاق اولی بود که کاراشون کلیشه‌ای نشد، چون اگه کاغذ آچار میدادی کلیشه‌ای میشد. ابعاد به هم زدیم، اینا کارهای جدیدی انجام دادن. هزاران چسب زخم کار کردن، بردن اینا رو فروختن، پولش آوردن دادن به این گروه که ما بدیم به بچه‌ها. یعنی یه کار هنری و یه کار انسانی انجام دادن. بعضی از نقاشا از این چسبا استفاده کردن، ایجاد تابلو کردن. همه این کار هنرمندا که آماده شد، ما نمایشگاهی گذاشتیم که با یه فروش خیلی خوب تونستیم یه هدایایی برای 5000 کودک آذربایجانی، بسته‌های هنری خریداری کردیم که بعضی از ارگان‌ها و بعضی از شرکت‌ها لطف کردن و کمک کردن به ما و دوستان بی‌نظیری که تو این پروژه مجذوبشون کردم که بیان همراه باشن. و یکی از پروژه‌هایی که دوستش دارم، با وجود اینکه خیلی تو فضای تجسمی نقاشی برام نبود ولی تجربه زیادی برام داشت. در هم تنیدگی انسان‌ها یه جوری هم که گفتم کار من از زندگی، شرایط زندگی، از فضای خودم میاد، یه جوری مجموعاً همین که تو اون نمایشگاه انسان‌های پراکنده رو دارم کار میکنم، انسان‌های دردمند کار میکنم، مجموعاً یه جایی انسان‌های من در یه تصادمن، در یک درگیرین و برای همینه که یه مجموعه طراحی دارم که متاسفانه نتونستم نمایش بدم به لحاظ محدودیتایی که به لحاظ نمایش داره کار کردم. فضای فیگوراتیویه که حدود 2 سال ادامه دادم، جزو بهترین طراحی‌های منه و مجموعاً خب بیشترم چون زنان تو این طراحی حضور دارن، زنهای درهم تنیده، درگیر، معترض، غمگین، مزمحل شده، در حالی که دارن پاشیده میشن، گاهی در خود فرو رفتن، یه فضای خیلی اکسپرسیویه که دوستشون دارم، کاملا حسی کار شده، کاملا اون جهان عاطفی من نمایش میده، به خصوص همون ریشه‌های فقدان مادر و در ستایش زن تو این کار حضور داره. و با وجود این که این کارا کاملا یک کار تاثیرگذار دردمند، ولی به لحاظ فیگور بودن امکان نمایش نمیده و یه جوری تعبیرای جور دیگه میتونه باشه، و ولی یکی از پروژه‌های خیلی خوبه من، امیدوارم حالا شاید بتونم نمایش بدم در کشورهای دیگه.